ایرانی در سان دیگو 858-277-3600 858-277-3600.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-401-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام،
بفرمایید. با لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، ممنونتون میشم.
بله سر صدا خوب الان؟
الان بهتر شد، ممنونم.
حقیقتا ما قبلا هم با شما تماس گرفتیم، همسرم تماس گرفت. ما استرالیا زندگی میکردیم به مدت 4 سال. بعد سیتیزن که شدیم عملا تصمیم به برگشت گرفتیم. بعد الان که اومدیم حقیقتش یه کمی با نارضایتی همسر و فرزند من در حقیقت ما برگشتیم، ولی بعد از سیتیزنشیپی عملا یه وضعیتی بر من پیش اومد که احساس کردم دیگه نمیتونم اون غربت اونجا رو تحمل کنم و ازشون درخواست کردم که بیاین. و الان که اومدیم توی ایران، دخترم خیلی با مسئله مدرسه مشکل داره و الان حدود یه 4 ماهی هست که تقریبا کمتر از 4 ماه، 3 ماه و نیم هست که اومدیم، خیلی با مسئله مشکل داره و مرتب این یاد اونجا میکنه و میگه که برگردیم. اون دفعه هم که ما تماس گرفتیم فرمودید که در حقیقت دخترم که 10 سالشه آسیب پذیرترین فرد هست توی افراد، چون خانمم تا حدودی پذیرفته. من هم به نظرم اینجا بهتره برای زندگی مجموعا برای خانواده ما، ولی خب دخترم متاسفانه نپذیرفته.
خب آخی عزیز، شما خاطرم دقیق نمیاد، ولی با بهانه غربت خیلی دلیلی برای تغییر مسیر زندگی تو دنیای امروز نیست، یا غریب بودن. حالا این داستان روابط معمولا توش خیلی چیزای خوب مثبت و منفی هست. بعد از اونم الان که میفرمایید 3-4 ماه قبل، خب من خیلی باش راحت نیستم. شما وسط مدرسه چرا این کار کردید؟ چرا نگذاشتید مثلا درسش تمام بشه و فرصتی در تعطیل تابستان باشه که او بتونه کم کم خودش رو با محیط هماهنگ کنه بعد بره مدرسه؟ چون اون کار اگر میکردید مثلا 3 ماه تابستان میرفتید، ای بسا بیش از نیمی از این گرفتاریه که الان دارید ندارید، چون اولا به تدریج به محیط عادت میکرد و خودش رو اونجا پیدا میکرد. از نظر زبان، از نظر نوع ارتباطاتی که از او انتظاری در محیط یه مقدار غیر رسمی خونه که بعدن بتونه بره تو محیط رسمی و فرمال، و ضمناً وسط سال رفتنش خب یه مقدار مسئله است برای که اون حلقه دوستان تو اون دوران درست شده، و ضمناً حالا به جای اینکه بره در نهایت آرامش خودش رو با محیط هماهنگ کنه، حالا باید فرض رو پاشه بره مدرسه. یعنی اون کار رو اصلا تعجب میکنم چرا یه دفعه وسط سال این کار کرد. بعدم شما یه آدم بزرگ سالی که زن و بچه دارید، ماجرای دلتنگیتون خب این نشون دهنده هم عدم رضایت خودتون کلن از زندگیتون، و بعدم یه مقدار برگشتن به وابستگی های دوران کودکی خودتونه و این زندگی رو میتونه با مسائل دیگه ای روبرو کنه. حالا اگر شما راضی هستی، همسرتون راضیه، دخترتون توی هماهنگی با محیط مسئله داره، کمکش کنید که خب اونو به تدریج حل کنه. این کمک میتونه از طریق اولا یه روانشناس خوب باشه برای که یه مقدار مسائلشو بهش مقدار کمک کنه که با یه نگاه دیگری باشه، ضمناً این مقدار کمتر بهش سخت بگیرید، خیلی ازش انتظار و توقع رسیدن حتی به بچه های دیگه چرس جلو زدن رو نداشته باشید، و اینکه خب اون مقایسه کنه میکنه، شما یه جوری درباره دخترتون صحبت میکنید انگار دختر شما نیست، شما هم دارید این کار میکنید. شما میگید من در استرالیا بودم دلتنگی میکردم برای اونایی که تو ایرانه، اونم الان در ایران دلتنگی میکنه برای اون ایامی که در استرالیا گذرد. اما موضوع آخر مسئله مدرسه است. شما میدونید مدارس اروپا، امریکا یا استرالیا که قابل مقایسه با مدارس ایران نیستن، مدارس ایران هنوز از طریق ترس و تنبیه و کنترل دارن اداره میشه، اصلا یه نظام دیگری بر اونها حاکمه و به نوعی هم بقیه محیط اجتماعی خانوادگی اون رو تایید میکنه و بچه هم با اون نوع برخورد در زندگی کوشش میکنن به هر حال پیش برن، در حالی که دختر شما توی محیطی رفتی که اصلا شرایط و وضعیت فرق میکرده و تازه مدرسه رو اینگونه که من میفهمم از اونجا شروع کرده و تجربه اون نوع مدرسه رو داره، و حالا آدمی که تمام عمرش راه میرفته شما بگید که حالا شنا بکن. اگر اونجا برای شما با وجود داشتن زن و فرزند و به هر حال یه سنی ازتون گذشته، ازیتون نمیخوام بکنم ولی مجبورم بگم چون اون من دلیلی خیلی محکمی برش نمیدم، میخواستید خانواده یا مادرتون رو داشته باشید، خب رو بچه هم میخواد دوستاشو داشته باشید، ولی اگر شما راضید، همسرتون راضیه، صلاح شما اینه، به طور کلی براتون بهتره، خب فرزندتون ناراحت و ناراضیه یه مقدار کمکش کنید، ولی به خاطر اون که نمیتونید کار دیگری بکنید. اگر شما یا همسرتون یه مقدار دودل شدید، فکر میکنید اونقدرها هم نه اونجا بد بوده نه اینجا خوبه، یا موضوع و مسائلی پیدا کردید و فکر پایین پیدا میکنید، خب یه ذره واقع بینانه به موضوع نگاه کنید، چون به نظر من ماجرای بودن با دیگران و خوب و خوش بودن موضوع مهمی است، ولی در دنیا برخی از اوقات این با دیگران بودن و خوب و خوش بودن دوختن خودمون به دیگران یا پرنده ایست که در آسمان پرواز نکنه و پرش رو ببنده، خب اون وقت سقوط میکنه و از پا در میاد. حالا بیاید به من بگید واقعا خودتون چقدر از این تصمیم گرفتید فراموش کنید عدم رضایت دیگران رو، خودتون به خودی خودتون چقدر از این تصمیم خوشحالید و فکر کنید انتخاب درستی کردید؟
والا آقای دکتر اصلا بحث انتخاب دیگه بر من نبود، به یه نقطه عملا رسیدم که دیگه ادامه برام غیر ممکن بود، یعنی خیلی روک بهتون بگم که اصلا دیگه زندگی برای اونجا ادامهش برام غیر ممکن بود. من همسرم هم اونجا رو خیلی دوست داشت، خیلی هم تمایل داشت بمونه. شما هم وقتش فرمودید که آیا اگر اصرار کنی شوهرتون حاضره که در حقیقت کوتاه بیاد از قضیه؟ ایشون گفت نه، چون دیگه کوتاه نمیاد به هیچ وجه. و شما برگشتید بهش گفتید پس نجنگ، چون این جنگه آخرش باعث باخت میشه و مجبوری با بالاخره دردسر مکافات برید، و ایشون هم بالاخره قبول کرد، البته با یه مقداری نارضایتی که هنوز این نارضایتی ادامه داری.
حالا بذارید من باز رفت، من نمیخوام برم سراغ ایشون، نه اون موضوع رو تا حدودی ها. حالا بذارید من، شما واقعا چه چیزی اذیتتون میکرد که اونجا نبود یا بود که به خاطر نبودنش یا بودنش شما ناراحت میشه؟ چه چیزی؟
اونجا عملا نگاه کنید تنهایی فوق‌العاده بزرگ بود، یعنی من فکر می‌کنم، من نگاه کنید از دوران تقریبا دانشگاه من همیشه از خونه بیرون بودم، کلاً آدم وابسته به مثلا پدر مادر یا دیگران نیستم، ولی حقیقتش اصلا آدمایی که اونجا هستن با ماها خیلی فرق می‌کنن. یه آدم باید به شکل اونها در بیاد، اگه بخواد هویت خودش رو حفظ کنه میبایستی حلقه ای مثلا از بالاخره دوستان فامیل چند تا دوربرش باشن، بالاخره آدم یه موجود اجتماعیه، ولی عملا فرهنگ اونجا یه جوری بود که هی ما رو به سمت تنهایی بیشتر، مثلا بازیای مثلا بچه ها خیلی زیاد بود، مرتب هر هفته مثلا یه برنامه من خانمم داشت، یه بار می‌رفتن فایر ورک، یه بار می‌رفتن مثلا برنامه‌ای، عملا ما کاملا داشتیم ایزوله می‌شدیم. من بار آخری که مثلا حساب کردم که مثلا سالی فرضاً 7 8 10 بار بیشتر مثلا ما با یه خانواده ایرانی هفته آمد نداریم، و این عملا خب ببینید مثلا حالا آدم نمیتونم، من عادت دارم فرزن با آدم های همفکر خودم بحث کنم، صحبت کنم، بالاخره تبادل نظر کنم، ولی برای من لذت بخشه، ولی عملا توی خونواده خب این حالته نیست، چون مثلا با بچه که آدم نمیتونه اینجوری صحبت کنه، خانم هم بیشتر مثلا فیلد تفکریش نظر با من متفاوت هست، ولی خب با هم علاقمند هستیم، مشکل رو از زندگی با هم نداریم، ولی فیلدمون یه ذره علاقه متفاوته، و من توی این مدت که اونجا بودیم خب سعی کردم به ساز در حقیقت بچه ها و خانم هم مثلا حالا جای دوست داشتن میرفتیم، یا و نهایتا با وجود من کار داشتم، درآمد خوبی هم داشتم، مشکلی هم نبود، به یه نقطه رسیدم که دیگه عملا دیدم نمیتونم، یعنی واقعا دیگه به شدت دچار مشکل شده بودم، مثلا نمیتونستم دیگه کار کنم، اصلا فکر ایران من رها نمیکرد. بعد به خانمم گفتم که شما عملا تقاضا دارید که من تا آخر عمر اینجا بمونم، من نمیتونم.
آخه ببینید عزیز، شما یه بحثی میکنید و من کاملا میفهممتون، علت که میگم میفهممتون برای این که خود منم در یه شرایط خاصی به امریکا اومدم و یه موضوع و مسائل سنگینی هم بوده، ولی بحثای شما بحثای دقیق درست علمی نیست، بحثای شما بحثای شخصیتونه، من اون منو نگرم. یعنی چی؟ فرض کنید شما این فهمی انسان موجودیست اجتماعی، خب باید با بقیه رابطه برقرار کنید، شما میگید نه من ممیزارم از من موجودی مامانی هم. یعنی با اونا میخوام، مامانم میخوام باشم، شما درسته میگید با اونا نمیخوام باشم، یعنی چه؟ همونای الان شما اونجا در ایران چه کردی؟ ببینید عرض من اینه، یا فرض کنید که یا ما باید مثل اونا باشیم، بعد یا هویت خودمون از دست بدیم. اولا اصلا این حرفا هیچ پایه علمی نداره، این یه حق بازی بود که ما در دوران برای انقلاب کردیم، و بعد اگر یک کسانی با نوع دیگری از زندگی راضی ترن، خوشحال ترن، رشد میکنن، سلامت بیشتری دارن، خب من عوض میکنم راهمو. یعنی چی؟ من تا بال پیاده میرفتم، حالا میرم یه سوار ماشین میشم، من باید هویت خودم رو عوض کنم، برم پشت فرمون بشنم. خب بله، یعنی این
خب
های دکتر
نشد، نه
نگاه کنید مثلا نه من نه عرض نه 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 ببینید عزیز، من دو دفعه اول چی گفتم؟ نه من عرضم این بود که من شما رو میفهمم و میدونم، ولی من این مسئله رو علمی نمیدونم، عقلی واقعی منطقی نمیدونم، این مشخصه شخصی شماست، درست مثل این که من نمیخوام از مادرم جدا بشم، این خیلی فرق داره با اینکه انسان نباید از مادرش جدا بشه، شما اونو میبرید تو اون چارچوب استدلالی. حالا چرا نگرانم؟ به دو دلیل، یکی اینکه ای بسا شما یه بحران درونی رو طی میکردید که حالا میتونه بیاد سراغه، یعنی ممکنه این ماجرا یه دوره‌ای رو داره و شما درست اونجا گیر کرد. دوم، این حال شما یه نوع انزوا و تنهایی رو داره که هر جا برید دیر یا زود به اونجا میرسید، فقط باید منتظر بود که نارضایتی شما به صورت فزاینده‌ای اضافه بشه. سوم، شما در این گونه موارد آنچنان دل مشغول خودتون میشید که دیگران رو به حساب نمیارید، ممکنه حتی محبت و مهربونی بکنید، اما نه اونا رو تو معادلات خودتون میارید، نه حالت خود رو جای اونها گذاشتن یا ایمپتیک پیدا میکنید، و بنابراین 10 سال دیگه نمیخوام اذیتتون کنم، از فرزند و همسرتونم خالید، یعنی اونا اون چیزایی که شما میخواید تو بهتون نمیدن. من اونجا رو نگرانم، برای که شما به نوعی درباره باید میرفتم صحبت کردید یا حرف میزنید، اصلا نمیتونستم تمام، اصلا معنی نداره عزیز، مثل اینکه من برگردم بگم که مثلا یه موش رو گذاشتن رو پشت من، سنگینی این منو در از پا در میاره، یا یه وزنه یه پوندی گشتن یه کیلوی گشتن رو دست پای من یا رو پشت من و من دارم از پا در میام. عزیز بدن انسان با یه پوند که قرار نیست به هم بریزه. اون چیزی که شما اونجا میداشتید چیز دردآور و رنجآوری به خودی خودش نیست. روزی که شما مشخصه خاصی از در روانی داشته باشی بله درست بسید که من این دوا رو میخوام، همه که دوا نمیخوام، من یه دردی دارم که این دوا رو میخوام. علتی که میخوام اینو به شما بگم اینه که دو چیز رو ازتون میخوام، یکی اینکه تو قسمت بعدی یه مقدار واقع بینانه به موضوع همکنون نگاه کنی. امید من اینه که این واقع بینی شما من رو به اینجا برسونه که نه ما موضوع مسئله و مشکل جدی و یا خطری رو در پیش نداریم. ولی اگر اون گونه ای که شما حرف میزنید و استدلال میکنید رو من که با دیدی منفی و انتقادی بهش نگاه کردم یه کمی به واقعیت نزدیک باشه، شما به زودی مشکلات دیگه ای پیدا میکنید. و به همین جهته که بیاید، نه اینکه شما به نظر من دیگه جایی برای برگشتن داری، نه میخوام بدونید که من در این مسیر نیستم که به شما بگم بهتر برگردید. از نظر من اون کار شده، مثل که آدمی که سوار هواپیما شده تموم شد و به نظر منم برگشتتون هم معنا نداره. اینو به این جهت میگم که فکر نکنید من میخوام شما رو تو اون مسیر ببرم، ولی من میخوام با این تجربه توانایی های خودتون رو بدونید. درست مثل یه آدمی که بهش گفتن فرزندتو میکشیم اگر خودتو به اینجا نرسونی و شما یه دفعه متوجه میشید در تمام عمرتون یک کیلومتر هم ندویدید، تا حالا 25 کیلومتر دویدید اصلا پاتون هم زخم شده دیگه، انقدر که نسبت به درد بی‌حس شدید که دردتون هم دیگه نمیاد، ولی 25 کیلومتر رفتید. حالا شما توان خودتون رو میبینید که من میتونم 25 کیلومترم بدوم وقتی مسئله مرگ و زندگی فرزندم مطرحه. شما این توان رو قبلا هیچ وقت فرصت تجربهش نشید. الانم من میخوام واقع بینانه، نه با استاد، چون شما هی میرید تو توجیه. شما یه تخصصی در رشنالیزیشن دیدم درتون، یعنی موضوعا رو چون میخواید ثابت کنید اول تصمیم میگیرید بعد اثبات میکنید. این کار رو شما به دلیل احتمالا نوع کار تو یادم نمیاد، ولی با تو زمینه‌های مثلا فرض کنید فنی و مهندسی باشید، اون استدلالا رو اینجا نمیتونید بیارید، برای که اونجا هدف ندارید. شما نمیخواید ثابت کنید که آب در 100 درجه به جوش میاد، حالا ببینید، نه شما میخواید ببینید چی میشه. ولی اینجا شما تصمیم میگیرید که من میخوام بمونم ایران، نمیخوام بمونم در استرالیا و حالا بذار دلایلم رو پیدا کنم و آدما رو قانع کنم یا خودم رو قانع کنم. این تا حدودیش قابل فهم و قبول در همه آدما، ولی از یه حدی که میگذره دیگه اسمش استدلال نیست. It's not reasoning, it's rationalization. یعنی دلیل تراشی. و اون کار رسادم ده، چون دروغه، چون واقعیت نداره، چون نتیجه گیریش غلط. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم. من دو سه تا سوال ازتون دارم، اون یه مقدار کمک میکنه به مسئله. زمین اگر شما هم حرفی دارید خوشحال میشم بشنم. شنگ رجمن با ما باش.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودن هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-989-tasadof.com.
رستوران و کیترینگ بهار با بیش از 25 سال سابقه درخشان، عرضه کننده غذاهای لذیذ با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت. رستوران بهار واقع در کنگولی مارکت در شهر میشن ویهو، در تالار زیبای خود پذیرای مهمانی های شماست. شماره تماس برای کیترینگ و دلیوری از سان دیگو تا لس آنجلس 949-340-1011 949-340-1011.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کردن.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاور آشنا رامین آریان. مام اصلا نکن بزن بریم خواست مرسدس بنز رامین آریانو بگیر.
ما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
شانزدهم می لس آنجلس در انتظار رویارویی با صدای همیشه ماندگار داریوش. شنبه 16 می داریوش نوکیا تئاتر. تهیه بلیط از axs.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای
دکتر. خواهش میکنم. حالا به من بفرمایید همسرتون چقدر فکر میکنن انتخاب درستی بود؟ نه اینکه موضوع شما رو به حساب بیارن، یعنی کلا برای خودشون، برای روابطشون و برای فرزندشون، نه شما، فکر میکنن کار درستی بود که آمدید یا نه، یا بهتر بود می آمدید یا نمی آمدید؟
نه حقیقتا نظرشون اینه که بهتر بود که نمی آمدیم، چون میگن که بالاخره اونجا محیط مدرسه یه جوری هست که بچه ها رو قوی و مستقل بار میاره و حالا از لحاظ علمی، از لحاظ هر چیزی که بخواهیم بالاخره اونجا بالاتره. و این منم حقیقت بهشون حق میگم، یعنی تا حدود زیادی حق با ایشونه. یکنی حالا از لحاظ فرهنگی من نگران مثلا آینده بچه ها بودم، ولی خب در کل میشه گفت که محیط سالمتری هست از ایران و به خصوص که بچه ها رو خیلی قوی، خلاق و مثلا خوب بار میارن توی مدرسه. از اون لحاظ حق با ایشونه، ولی خب مستلزم این بود که من میتونستم اولا اونجا کار کنم و میتونستم قضیه رو ادامه بدم. باز هی قضیه شخصی میشه و این گرده به من و خب میدونم که این ضعف من بوده، نمیخوام حالا بخوام شما بگم توجیه کنم یا رشنالایز کنم قضیه رو که بگم حالا من چیزم، من میپذیرم که این ضعف من بوده و این ضعف به خاطر که حالا آدم احساساتی شاید هستم، علت شاید این باشه. مثلا یه مشکلی که من اونجا داشتم فرضاً مرگ عزیزانم خیلی منو مضطرب میکرد، مثلا حالا یکی دو تا از نزدیکامو فوت کردم اینجا بودم، مثلا من خیلی به هم ریختم و اذیت شدم.
چرا نه آخه اینو چه توجیه براش داری که مثلا من در استرالیا باشم عموی من فوت کنه یا در ایران باشم، چرا اینو به استرالیا و ایران مرتبط میکردی؟
خب آیه دکتر، یه بالاخره دلبستگی آدم داره، خاطراتی با اینا داره، دوست داره بالاخره دم آخر به قول اینا رو ببینه. نمیدونم شاید یه تفکر شرقی باشه. خیلی
اصلا تفکر شرقی نیست. نه ببینید، شرقیش نکنید، غربی هم اینو داشتن. اینا تفکر یه مقدار آدم وابسته است. بعدم بسیار از وقت اتفاقا اشتباه آدم ها رو در شرایط بد دیدن، برای که خاطره اونا موضوع ماست. و بعدم این ببینید، اینا ناشی از یه نوع وحشت از تنهایی و وحشت از زندگی بوده. و الان فرض کنید من توی بیمارستان افتادم در حال مرگم، حالا بخوام 20 نفر ببینم، مری من چه فایده ای داره؟ و بعد اون آدم هایی که حال نظار من رو میبینن در حالی که فرض کنین سابقه و خاطره از یه مقدار توانایی من دارم، برای اونا چه فایده ای داره عزیز؟ ببینید، یعنی شما یه چیز، چرا گفتم یه استدلال های شما اونجا استدلالتون مسئله منه. شما یعنی میخوام بگم اینقدر کوشش نکنید که اینا درسته، یا حتی بعدا بگید شرقیه و بعد بگید چون شرقی خب غربی ها اینجوری هم ما اینجوری. ببینید شما دارید اینجوری عمل میکنید که مثلا یه ده اون دارم کسی رد یه ده بینا هستن یه ده نابینا دیگه. نه نیست عزیز، تفاوت بین بینایی نان من چه فایده ای داره که من در حال مرگم 30 نفر عزیزان من بیان با اون حال من رو ببینن؟ مثلا من چی؟ مثلا ببینید یه توهمی داریم که مثلا من با این خاطره میرم، اگر اونا رو نبینم اونا رو چطور ندارم؟ من عموم را دائیم یا خالم رو دیدم، حالا این یه هفته یه ماه آخر در حال مرگم ببینمشون که چی؟ اصلا من چه حالی دارم؟ دوم اونا منو ببینن که چی بشه؟ که مثلا من در آخری لحظه حالا یه ماه قبل دیدن، 6 ماه قبل دیدن، بعد از این که یه ما بعد از مرگ من اونا باز باید با خاطره زندگی کنن، با خاطره من. من حتی مخالف این هستم که بچه ها رو ببریم پدر بزرگ و مادر بزرگی که عشق بچه ها بودن، دقیقت خوب بودن، حالا بینه مثلا زیر اون دستگاه ها تون حال بد مثلا با اون تغییره، فایدهش چیه؟ ببینید اینا درست مثل نسبت هایی که به دیگران میدیمه. و الا از نظر من دلیلی برای این کارای آخرین لحظات من اونو ببینم اون منو ببینه ندارم، چیزی توش نیست. مورد خاص رو میفهمم، ولی گفتم شما بیاد فکر کنین که من دارم میمیرم، 50 نفر از دوستانم، 50 نفر از فامیل بیاد ظرف مثلا 2 هفته آخر منو ببینه، برای من، برای اونا چی توشه؟ و 3 ماه بعد از مرگ من توش چیه برای اونا؟ منم که مردم. اینا یه برداشتایی است که از یه جای دیگه میاد. اینا یه مقدار مثل خدایی رو که انسان کردیم، انسان رو هم در شرایط عادی و شرایط غیر عادی یکی دانستنه. و بعد به تدریج انقدر این جا افتاده که بسیاری از ما مثلا یه احساس بد و گناه میکنیم که چرا این آدم رو که مثلا امروز مرد و من میتونستم 3 روز قبل خودم از امریکا برسونم نرسوندم که ببینمش. ولی 2 روز بعد از مرگ اون آدم چه فرقی میکنه؟ حتی اگر سالها ندیده باشمش توش چیه؟ ببینید شما یه بحث به قول معروف منطقی و واقعی به دلیل کار و حرفتون میکنید. یعنی عرض من اینه که باید بپذیریم اینا یه انتخاباش که غالب اوقات از سر نادانی، از سر خودخواهی، از سر بیماریه. حالا من شما بخوایم برای پاسدار اونا باشیم و شما من بفرمایید من در استرالیا بودم، 2 از اعضای خانواده فوت کرد، منم عرضم این بود که خب تو ایران بودی چی میشه؟ مثلا میدیدشون؟ آقا این چیزیست که من در استرالیا بشم قصهشو بخورم که چرا اینو ندیدم قبل از اینکه بمیره؟ چی توشه غیر از یه باوری که به نظر من نه از سر سلامت مونده؟ حالا چرا عزیز اینا سالم نیست؟ برای که این باور کی ساخته؟ مردمان نادان 2000 سال قبل، 4000 سال قبل، از اونجاها میاد. و اونجا مردمی که هیچی نمیدونستن، نه درک و فهمی از مسائل داشتن، یه دنیای بسته و محدود داشتن، آثارشون وقتی شما میخونید میبینید چقدر نادانن. الان هم هنوز میتونید نمونه‌های آدمای نادانی که هیچی نمیدونن، هیچی نمیفهمن، عقلی ندارن، بهره هوشی پایینه، زندگی سختی دارن، میرید سراغشون، میبینید اصلا تشخیصی از موضوع نه. حالا اینا از 4000 سال قبل، 2000 سال قبل، 1000 سال قبل برای من امروز تصمیم بگیرن که چی؟ من چرا باید اونا رو بیام به اسم فرهنگ و شهر مطرحش کنم یا به اسم هویت. من برگردم بگم پدران همجوری چند نسل نادان بیمار گرفتار من که اصلا نمیفهمیدن خورشید گرده یا نیست، زمین گرده یا نیست، چرا آدم ها پسر یا دختر پیدا میکنن، چرا بارون میباره، چرا اونجا برف میاد، هیچی از اینا رو نمیفهمیدن، چراییشو نمیدونستن. حالا بیان به من بگن تو باید امروز این گونه عمل کنی، یعنی حتی باوره خیلی عادی. پدر من عزیز، پدر من با روغن نباتی مسئله داشت، یعنی به دلیل یه باورهایی بود و در خانه ما روغن کرمانشاهی بود. حتی من به استاد بشکتن جایی که بود، حتی برخی از اوقات یه دی دوست داشتن اینو روی نون میمالیدن و میخوردن. پدر من خاطرم هست که مثلا روزنامه توفیق که میامد روغن نباتی رو مسخره میکرد، چون اون روزنامه و مجلات تو خونه ما اومدن، میخوند و میخندید و خوشحال بود که کسی عقاید او رو تایید میکنه. ولی در سن 59 سالگی از سکته قلبی به خاطر همینا مرد. خب من بیام حالا پاسدار یه باوری بشم، روغن، روغن کرمانشاهی، روغن گوسفند، یا برگردم بگم آقا روغن باید روغن نباتی باشه، روغن چنین و چنان باشه که امروز پیشنهادش رو میکنه. ببینید این باورهای پزشکی گذشتمون یا بهداشتی گذشتمون اثر نادانی. حالا من نمیدونم چرا افکار و عقاید دیدن و ندیدن و اینا رو من باید با خودم بکشم. اینجاست که یه نگاه، من نمیگم اینا درستن یا غلطن، میگم یه تجنظری باید تو اینا کرد و مطمئن باشیم برش فایده مترتبه. من میبینم آدم ها مریض میشن، یعنی انتظار دارن مردم همه بریزن اونا رو ببینه. من میمونم چرا؟ غیر از اینه که من ضعیف نادان خودخواه حالا که مریض شدم فکر میکنم یه حقی درباره وقت و زندگی دیگران پیدا میکنم، چون من مظلومم الان، چون الان من در رنجم و به همجه است که چون من در رنجم باید بقیه هم رنج بکشم. خب این مسئله وابستگیه دیگه. به همجه است که شما میدید یک کسی میمیره، بعد زندگی و عروسی دیگه به هم میخوره یا به تأخیر میفته یه سال دیگه که اون مرده، در حالی که ما در زندگیش براش هیچ کاری نمیخواستیم بکنیم، دوستش هم نمیداشتیم، ولی مثلا یه نسبتی با ما داره و به خاطر اون بقیه باری جور دیگه زندگی کنه. و بعدن در یه همچین نظامی عزیز مردم نمیان برای هم شادی بیافرینن. اون موقع خنده میشه گناه، گریه میشه ثواب. حالا بیاد ببینیم کی بدبخت، بیشتر بشینیم با او گریه کنیم و از طریق اون اصلا به ثواب برسیم و یه ارتقاء مقامی در بارگاه الهی یا در روحانیت پیدا کنیم. اینه که شما میدید مردم چگونه به تظاهر و دروغ همدیگر به گریه میندازن و بی خودی میخوان گریه کنن، و چون بعضی اصلا نمیتونن گریه کنن دستشون میذارن رو پیشونیشون که چشماشون دیده نشه، برای که خودشون میدونن در درونشون، چون چشمشون آینه وجودشون، دروغ غمی نیست. تازه روزی هم که غم میاد به خاطر نمیاد که بر سر آن حضرت چه اومده، غمه به این دلیل میاد که زنم یا شوهرم چرا با من چنین میکنه، بچه چرا اونجوری شد، چون وضع مالیم خرابه، من به خاطر اونا دارم گریه میکنم. بعد حالا من شما برگردیم بگیم خب انسانیت از میان رفته، یا آدمی درد داره یا آدمی مرده، خب بقیه هم باید ناراحت بشن. چرا؟ اگه زندگی خوبه، اگر لذت خوبه، خب ببری. اگه بده، خب یه کسی مرد که مرد، از یه چیز بدی راه شده، خودو میو از قید حیات آزاد شد. یعنی بسیار موضوع تکلیفش روشن عزیز. یعنی من میخوام خدمتتون عرض کنم، شما با ویژگی روانی که دارید دلیلی نداره که ماجرای رفتن به استرالیا رو دوباره یه نوعی به ذهنتون بیارید. نه، مثلا مسئله من اون نیست. اون چیزی که وجود داره این است که مواظب باشید این نگاه ها و دیدگاه ها در یه زمینه های دیگری کار دستتون نده و ضمناً موجب خشم و قهر همسرتون نشه، یعنی مشکلات دیگری پیدا نشه، رابطه شما رو با فرزندتون خراب نکنه. و یه مقدارم چون ممکنه، من نمیدونم، نمیخوام وارد اون بحث بشم، نوع رابطه شما با دوستانتون، نوع رابطه شما با فامیلتون، شرایطی به وجود بیاره که در دنیای امروز چون سازگاری نداره، زندگی شما، آرامش شما به هم بریزه و یا یه فاصله بین شما و مثلا فرض کنین همسرتون یا فرزند و فرزندانتون به وجود بیاره. اون هشدار منه. و الا از نظر من با آنچه که شما گفتید و اتفاقی که افتاده، موضوع رفتن به استرالیا منتفی است. شما مهاجرتتون کردید، تصمیم گرفتید برگردید و تمام. به من میگید انتخاب درستی کردی، شاید با توجه به ویژگی روانی شما به احتمال زیاد، ولی قرار بوده شما موضوع رو یه گونه دیگه که صلاح خودتون و خانواده و عزیزانتون هست ببینید. اون کار نشده. حتی دیدید من اگر اعتراضی می داشتم این بود که نباید می اومدی تا قبل از اینکه درسش تمام می شد سال مدرسه به آخر می رسید و یا وسط مدرسه نباید می اومد چون موضوع مهمی، یا بعد
خب آقای دکتر ببخشید، مسئله این بود که توی استرالیا توی دسامبر تموم می شود.
من متوجه هستم، ولی ایران مسئله شما می خواهد برید ایران. ببینید باز همون استدلال هاست، شما می موندید بعد که سال ایران شروع می شد می آمدی. یا اصلا می آمدید فرزندتون رو مدرسه نمی زاشتی.
بدونید این خود به سال ششم چون تغییر مقصد داشت اون خیلی مشکل. من اینو خیلی تحقیق کردم، از مدیر مدرسه پرسیدم، خواهرم دبیر هست ازش پرسیدم، از داییم که دبیر هست پرسیدم، از همه پرسیدم و نهایتا به این نتیجه رسیدیم که بهترین موقع همون دسامبر.
نه بهترین موقع دسامبر بود از نظر ادامه در استرالیا عزیز، نه در ایران. نه اون اصلا نمیپذیرم. شما اصلا که پرسیدید یعنی چی؟ فرزند شما باید دو سه ماه میامد تعطیل تابستون بعد میرفت مدرسه. من مثلا برای که میخواست ایران باشه، میخواست بره استرالیا بره. یعنی باز همون داستانه، یعنی استدلال شما استدلال استرالیاست که وقت بیرون آمدنش از مدرسه بهتر اون موقع باشه. من با تو موافقم، ولی ما بحث اون بیرون آمدن نیست، وقت وروده که مسئله دختر شماست. بنابراین ورودش مسئله بود که باید شهری بر میامد، اول مهر میامد مدرسه سه ماه قبلش و حالا رفته. حالا به هر حال موضوع مهاجرت رو بیرون کنی، ولی مواظب به بقیه چیزا باشید. یه مقدارم نگاه کنید که چون شما از خانواده فاصله گرفتید، یه حالت دوگانه دارید. از یه طرف هی میخواید فاصله بگیرید از هر که دور برتونه، از جانب دیگه به خاطر اینکه رنج ببرید میخواید سخت بچسبید. مواظب این افراط و تفریط ها باشید، یعنی یه حق حد میانه میتونه کمکتون کنه. ولی به هر حال خوشحال شدم و چون اشاره کردید موضوع شما مهاجرت، نه موضوع مهاجرت پشت سر بگذارید، گذشته در گذشته ازش بیاموزید ولی بهش نیاویزید. و خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
ببخشید آقای دکتر من دو تا سوال کوتاه دیگه،
نه بذارید روی خط باشید دوستان. شنگار اجمند با ما باشید.
صد سال صدف بود که گذشته، صد سال صدف هست که میادش، ارباب خودم مسگل دسته تو در ایدونی صدف نشسته، ارباب خودم
بله
هفتین میچینی
بله
با کی میچینی
با صدف
با سری قیبالا تو فهمیده ای بلا، ارباب خودم زردارو کارک صدف بهت میده عیدت مبارک، وقت صدف چه کرده همه رو نمکی کرده بگی منو.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
دوستای منو عجب مهمونی جانانه ای خانم، حظ کردم قفل و لوله های تنم نرم شد.
بله دیدم اون وسط چه قیره میدادی.
ای بابا خانم خودت که دیدی، تو رو دروازه به زور بردنم وسط، وگرنه عشق اول و آخری من تویی.
عشق من، وقتی اون قرصای آرتروسن از جلو دستت برداشتم تا تمام قفل و لولای تنت دوباره بپیچه به هم، دیگه به زورم نمیری وسط.
آرتروسن، آرتروسن 300 میلی گرم قدروف ساز و ضد التهاب برای آنان که از آرتروز و دردهای مفاصل ناشی از آرتروز رنج میبرند. آرتروسن 300 میلی گرم بدون نسخه 408-931-6054 408-931-6054 آرتروسن.
آرتروسن، بینداز بالا و بپروسن.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از رانندهای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت، یک تانامی در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلند هیلز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-777 و یا Lucky 7 7 خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
با سلام و آرزوی سلامتی شما، من نبیه سردی هستم و خوشحالم که پنجمین سالگرد تأسیس مطب و مرکز جراحی چشم خود رو در وستفود اعلام میکنم. افتخار میکنم که در این مدت نسبتاً کوتاه توانستم از دیدگان هزاران نفر از شما عزیزان مواظبت کرده باشم. از روز اول سعی من بر این بوده که بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی دنیا را برای عمل چشم و زیباسازی پلک زیر یک سقف گذاشته باشم و با صداقت کامل به مردم ارائه کنم. خوشحالم از این که نتیجه سالها تحصیل در دانشگاه های USC، UC Irvine و UCLA، سالها کارآموزی زیر دست بعضی از شناخته ترین پروفسورهای جراحی چشم در دنیا و تجربه هزاران عمل خود رو هر روز با خودم به اتاق عمل میارم و با هر عمل جراحی به کار میبرم. از اینکه با اعتماد چشمان خودتون رو به دستان من سپردین واقعا متشکرم و همچنان مثل همیشه قول میدم که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت کنم. به امید دیدار، ابی سرودی.
مطب‌ها در شهر وستوود، انسینا و دانتان لس آنجلس. تلفن مرکزی 310-474-2010 310-474-2010. sarudivision.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من زیاد وقتتون رو گرفتم. من سریع سوال
رو پرسیدم
و دیگه انشاءالله رفت و نه میکنم. یکی اینکه ما بالی مشاور هم چیز بودیم، هم خودم خانومم میشن جلسه رفتیم پیشش، به اضافه دخترم هم یه جلسه بردیم پیششون. ایشون گفتن که به دلیل اینکه این دختر من یه برجی از آرزوها برای خودش ساخته از استرالیا و اونجا رو تقریبا مثل بهشت میبینه، حالا شما آوردیمش توی محیطی که دوست نداره و مدرسه رو دوست نداره و محیط رو دوست نداره، این شکستن این برج آرزوها بهش آسیب میزنه و ممکنه ایشون رو ببره به دپرشن و این چیزا. به خاطر همین گفت حداقل توی پریود 6 ماهه بهش فرصت بدی تا این آداپت بشه و مثلا بعد این ذره ذره بهش بگید که حالا قصد موندن دارید و این چیزا. و حقیقتش من خودم مرخص
نه نفهمیدم یعنی چی. نه اولا اینکه این بلندتر است و من نفهمیدم پیشنهادش این بود که چی کار کنید. نه اینو فهمیدم، من چی کار میتونم بکنم؟ من مجبورم حالا که اومدم ایران در ایران باشم. هدفش این بود که چی بهش بگید و چی بهش نگید. نفهمیدم.
نه گفت حداقل 6 ماه بهش فرصت بدید، بعد به تدریج بهش بگید که مثلا حالا الان بهش نگید که ما دیگه اصلا بر نمیگردیم.
نه اصلا یعنی دروغ باره چه؟ خب اون تو مملکت همه چی دروغه، تا روان نشناس ما هم میگه دروغ بگید. نه باید به بچه‌تون بگید ما بر نمیگردیم. ای میخواید برگردید بگید، و الا تمام اعتبار و همه اطمینان اون رو برباد میگید. یعنی چی؟ شما تصمیم گرفتید؟
اصلا بحث دروغ نبود، نمیگفت دروغ بگی، چون حضرت خودمونم یه مقدار ازیتیت بودیم از این راست که گفتیم اگر بچه به هم بریزه خب آدم مجبور برگرده.
اصلا کمک رو نمیگه. نه عزیزم ببینید، نه شما دیدید که دو دفعه من تاکید کردم شما با اون حرفایی که میزنید اصلا به درد استرالیا شما نمیخورید.
خودم به هم نفیدیستیدم
حقیقتش. بنابراین اصلا موضوع منتفیست عزیز. منم به شما گفتم اصلا نمیخوام شما رو به استرالیا برگردونم، ولی که به نظر من بیش از اون شما گیر و گرفتاری. حرفایی که میزنید اصلا با بقیه سیستم عقلی و استدلالی شما نمیخونه عزیز. یعنی یه احساس و باوریست که اومده کاملا قلم بطلان کشته برای علم و عقل و واقعیت. موضوع منتفیست. منم دیدید چی گفتم، تنها مسئله من که اون تیکش اون درست گفته شما با تابستون میامدید که این بچه عادت الان موندی دیگه تموم شد. آرزو ساخته که ساخته، نمیریم اونجا فعلا. تموم شد موضوع مهاجرت شما منتفیست عزیز. در این نره بچه بگید 6 ماه دیگه ذره ذره بهش برام بهش چی میخواید بگید؟ شما اصلا شروع اگر حرف ایشون درست باشه که اونقدر درست نیست، دختر شما یه کاخی ساخته، روزی ده دفعه راجبش شما سوال میکنه کجا میریم؟ میریم همون شهر یا میریم جای دیگه؟ من اون مدرسه میرم یا اونجا؟ دوستام هستن یا نیستن؟ اون گفت میره مثلا سیدنی، ما میریم چون میخواد با این همه سوالای او چیکار کنه؟ بعد میخواد همه رو دروغ سر هم کنه؟
نه نه دیگه سال اصلا بهش نگفتیم دروغ نگفتیم، چون مثلا گفتیم حالا داره در موردش فکر میکنیم. حقیقت من خودم میگم
چرا دروغ گفتیم؟ چون شما دروغ گفتید، برای که شما فکر نمیکنید. ببینید عزیز، اصلا معنایی نداره اینها. شما خبر بد رو به آدم ها به تدریج میگید. من این که کسی مرده رو به تدریج به کسی میگم، ولی وقتی رفتیم سر قبرش که هنوز نمیگیم، حالا شاید حالش خوب میشه انشالله. من نمیدونم اون مملکت اصلا با دروغ ساخته شده یعنی چی. من از راست اذیت میشم بشم برای که شک و تردید و عدم اعتماد و اطمینان گرفتاریست. اینی که همه کارا رو ما یا انگلیس ها کردن یا روس ها کردن یا امریکایی ها کردن یا اسرائیلی ها کردن، برای که همه وجود ما با این بازی هاست. پدر مادر ما صبح تو رو دارن بازی در میارن، خب بقیه دنیا هم دارن بازی در میارن. به همجاست که از اونم باید فوش بدیم که مرگ برم بکن بعدم بشنیم مذاکره کن. نه اون هیچی، شما حرف این هست که دخترم ما اینجایی. موضوع دیگه؟
آه اون موضوع هم دیگه اگر قرارش اینو بگی، من چون میخواستم وسایل ها رو بگیارم، گفتن وقت شاید این وسایل ها رو ببینه اونه آسیب بگیر، شما بیدتر مستقیم بهش بگید بسی عملا به اون تغییر منتظر.
ما فعلا اینجاییم همین. او آرزو ساخته ساخته، من به شما گفتم سخت بهش نگیرید، کاری به کارش نداشته باشید، بذارید بهش خوب و خوش بگذره، به تدریج اونم فراموش، یعنی کم کم میشه. بعدم اصلا اون پیشبینیشون درست نیست، ولی حالت غمگین و افسرده پیدا کرد، با غم و افسردگیش برخورد کنه. شما که میتونید به خاطر اون رای استرالیا بشید. یعنی ببینید واقع بینانه با تو دان. شما من میگید کاری که کردی درست بوده، میگم بله با توجه به آنچه که شما هستی
درسته.
ولی این کار درست هزینه داره، درد داره، زحمت داره. بله چون درسته که معناش این نیست بی ضرر. من روزی که انتخاب این کفشم درسته، ولی همچنان باید پولشو بدم. اونه که به من همینجوری که نمیدم، ولی اصلا انتخاب دیگه نبود. و همینجاست که با واقع جان
شما میفهمید اینجوری، ولی تقریبا تمام بچه های دوستا از ایرانیه که مهاجرت کردن همین احساساتی که ما داشتیم رو داشتن، هرچند از لحاظ روانشناسی ممکن اینا غلط باشه و اشتباه باشه، ولی تقریبا من با هر کی صحبت کردم همین احساسات رو کمابیش داشتم.
کدوم احساساتو؟
همین احساساتی که مربوط به بالاخره غربت و تنهایی.
اصلا نیست عزیزم، من صدها عزیزم شما دلتون میخواد نبینید، من با صدها نفر آدم رو باشم و هرگز به ایران نمیرید. شما چرا میسازید؟ ببینید اشکال من با شما رشنالیزیشنتونه. بله ببینید الان 70-80% جوانای شهرهای بزرگ مواد مخدر مصرف کردن یا مریوانا میزنن، چون من 80 نفر دارم میکشن شد استدلال کار غلط غلطه. 95% مردم آلمان هم آبجو میخورن، کار درستیه؟ چه ارتباطی داره؟ یعنی اون مسئله نمیشه عزیز. بعدم شما نگاه کنید به حرفی که میزنید قربونتون، یکی دوتا از فامیل در ایران مردن، من اونجا باباها مردن که مردن. شما در ایران بودی چی میشه؟
حق با شماست. من در این میگم حق با شماست، آدم بتونه مثل شما فکر کنه.
نه نه من اصلا بس نه آخه عزیز من آخه شما یه حرفی زدید باز توش شیطنت و بدجنسی بود که اون بحث روانشناسی، این بحث شخص نه، روانشناسی بحث علم رفتار انسانی است، باورها و اعتقادات انسانی است که موجب اون رفتار میشه. درست و غلطش هم درست و غلطه، درست بس که آب جوش میسوزونه تموم شد، این دیگه جای گفتگو نداری که حالا بعضی ها شاید بخوان از رنج لذت میبرن و شاید اونها رو نسوزانه، یا اگر خدا بخواد شاید نسوزانه، نیست اونها. نه اونها مطرح نکنید عزیز. شما هم بگید یه مقدار زیادی از آدم ها در مهاجرت راحت آسود نیست، من کاملا با تون موافقم. مهاجرت یک کار سختیه، ولی شما نگاه کنید ما 22 تمدن، 22 تا سیویلیزیشن و تمدن در جهان داریم. ما در طول تاریخ شاید 100 تا فرهنگ کافی کامل داشتیم که از این 100 تا کالچر یا فرهنگ 22 تا شده سیویلیزیشن یا تمدن، همش نتیجه مهاجرته. هیچ جامعه‌ای در داخل خودش رشد نتونسته بکنه. مسئله هجرت و رجعت اساس تمام تمدن‌های جهانی. بنابراین علتش اینه که در سختی انسان رو میبره، ولی از انسان آدم بهتر و برتری میسازه. و به همین جهت است که همه جا رفتن مهاجرت کردن از پادر اومدن، ولی یه درس نمیگم همشون برگشتن و یه تمدن تازه‌ای رو به پا کردن. شما اصلا نگاه کنید به یهودیت مهاجرت، اسلام مهاجرت، مسیحیت هجرت، یعنی تمام اینا نتیجه مهاجرت عزیز. اصلا تاریخ تمدن تاریخ هجرته. و بنابراین همینجاست که شما یه در امریکا میبینید یه کشوری که مهاجر خیز بوده، نه تاریخ داره، نه فرهنگ داره، نه هویت داره، اون چیزی که شما فهمید چی؟ 200 سال قبل هیچی نبوده، تازه این مالی گروه های دیگه بوده که از پادرشون آوردن. حتی 1492 که کریستوف کلم آمد و داستان اینجا درست کرد، 11 میلیون سرخپوست بودن که الان باید 500 میلیون میشن، الان 500 هزار هم نیستن، تار و مار شدن رفتن و یه ده مهاجر آمدن اینجا و امروز پرقدرت ترین کشور دنیا رو ساختن به مفهوم عام. اگر بخوایم بگیم همین مهاجرین بی ریشه، بی هویت، بی پایه، چرا؟ برای که هجرت بود و بعدن آمدن گفتن آقا ما قرار نیست بریم 2000 سال 400 به گذشته پر افتخار افتخار کنیم، بچسبید ببین امروز افتخار به چی میتونه باشه. و در نتیجه آدم ها رو آزاد گشتن بیان اینجا همینجوری افتخار کنن. این که ما ایرانی ها حالا نوروز جشن میگیریم، اونا میان میگن به به، ما فکر میکنیم مثلا شاهکار کردیم برای خودمون کردیم، ولی اونا هزار تا جشن دیگر هم شرکت میکنن. دفعه خربرمون میداره که این چی شد که در ما چی دیدن. بقیه از اون بر با یه جمله رئیس جمهورمون یا بقیه مراجع همه رو خراب میکنن. شما هی ذره ذره میسازید که ما یه فرهنگی داریم، نمیدونم یه همچین حالی داریم، هفت سین داریم، این نمیدونم بوی طبیعی داره، این نمیدونم بوی مواظبت از محیط زیست داره که حتی سر هم میکنیم. ولی حالا درست، ولی دفعه درق یک آقای جمله میفرمان توی تمام اخبار پخش میشه، تمام زحماتی رو که ما برای نشون دادن اخلاق و انسانیت ایرانی داشتیم، به شانه فرهنگ و تاریخ و تمدن و ادبمون داشتیم، هنرمون داشتیم، با یک جمله این بزرگواران که حرفای عجیب و غریب میزنن و استدلالای عجیبتر و غریبتر میکنن، همه رو برباد میدیم میریم. اگر ما قصدمون خرید آبروه که خب این با بیابرویا چیکار کنم که من به یک کسی یه دلار بدم ولی گردن کسی دیگرم ببر، سر کسی دیگرم ببر، ما داریم از این کارها میکنیم. این است که اینقدر این ماجرای گذشته و اینها موضوع دنیای امروز نیست عزیز. همه چی عوض شده. امروز استادان بزرگ دنیای قبل، فیزیک و نمیدونم شیمی و بیولوژی و پزشکی بیان امروز به درد دانشجوی سال اول رشته این لیسانس این مدارس هم نمیخوره، تموم شد. و بنابراین موندن اونجا عزیز درست نیست. نتیجتا من و شما باید امروز و اینجا زندگی کنیم تا دیروز و آنجا، برای که میشه دیروز آنجا آنها. یعنی شما چیزی که میگید آنها مردن، دیروز آنجاست و آنها، امروز اینجاست و من و ما. این اون نگاه هست که میکنیم. به این دلیل مطالب خدمتون عرض میکنم که برخورد واقع بینانه داشته باشید. من هیچ اشکالی نمیبینم که آدم ها بخوان در سرزمین خودشون زندگی کنم. من آرزوم اینه که در ایران باشم، آرزوم اینه و اصلا دلم نمیخواد اینجا بمیرم. آرزوم یعنی اصلا موضوعی کردن زندگی منه، برای من اون موضوع اصلی و اساسی است که روزی بتونم تو خیابون تهران قدم بزنم، کسی هم به من کاری نداشته باشه، بتونم حرفم بزنم، کار دیگه هم نمیخوام بکنم، اون موقع هم حرفم هم نمیخوام بزنم، کاری به کارم نداشته باشه. خب این مهیا و فراهم نیست. این همه اون هویت و فرهنگ و تمدن تبدیل به این شده دیگه، کردم تو سرزمین خودش هم نتونه باشه. خب اینا گرفتاریه. مثلا بیایم بچسبیم که دایی من یا پسر عمه خاله مادر من مرد و من نبودم اونجا در تشییع جنازه یا در مجلس ختمش. مواظب خودتون عزیزان تو باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، هم تشکر کنم هم که واقعا استفاده میکنیم از صحبتاتون.
قربانت
هستم، انشاءالله یه روز ما حتما تو ایران شما رو ببینیم.
آرزوی من. ممنون از محبت.
قربان
شما. خدا نگهدار. چنگ و رجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles. Magic Till. Magic Till قیمت ها رو می شکند. Magic Till مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Till از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Till قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Till 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700. و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. MagicTillUS.com.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنت دیدن فرمایید. آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوین شپرله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر. موسیقی
برای دریافت گرین کارت از طریق سرمایه‌گذاری EB-5 شرکت در پروژه اسکای رایس میامی، تنها پروژه مورد تایید دولت آمریکا و کلیه امور مهاجرت، اخذ ویزای H1، F1 و انتقال پول از ایران از طریق اوفک با دفتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شفر وکلای امور مهاجرت و همکاران تماس بگیرید. 310-734-2099 310-734-2099.
مجله عروس با افتخار تقدیم می‌کند. عروس مگزین برایدل شو و لاکچری اکسپو، یک شنبه 19 آوریل، هایت ریجنسی سنتری پلازا، 2025 اونیو اف دی استارز. تلفن اطلاعات 310-753-9622 310-753-9622 www.arousmagazine.com.
دکتر سام ابراهیمی، متخصص در جراحی های قلب و عروق، این بخش از برنامه رازها و نیازها را به شما تقدیم می کند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون می رسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. همچنین برنامه‌های دیگری، فرید گفت که میخواد بیاد و کنفرانسی داشته باشه، بنابراین برای جوانها هم به زبان انگلیسی برنامه‌ای خواهد بود. به هر حال و متأسفانه دیروز متوجه شدم که یک کمی به قیمت‌ها اضافه شده و باز هم این وضع ادامه داره، برای که کشتی هم مثل سازمان‌های هواپیمایی یا خطوط هوایی هرچه نزدیکتر به موعد پرواز میشن، بس تا قیمت‌ها حتی تا 2 برابر و 3 برابر هم میره. اینه که اگر واقعا مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستان در شرق امریکا و شرق کانادا میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 16 و 17 می در ویرجینیا، 18 و 19 دوشنبه و سه شنبه در ماه می در نیویورک، 4 شنبه 20 در بوستون، 5 شنبه 21 در شیکاگو، شنبه 23 در مونترال کانادا و یک شنبه 24 در تورنتو خواهم بود و در این 8 روز 16 کنفرانس خواهم داشت. همه محل‌ها مشخص شده. عنوان صحبتم فکر کنم ظرف امروز و فردا به آقایتون خواهد رسید و یا در وبسایت من خواهد بود. تنها جایی که ما کمی در جهت یافتن محل مناسب مشکلی داریم شیکاگو هست. بنابراین اگر دوستانی فقط محل مناسبی رو که ایرانیان باش آشنا باشن، مرکزیتی داشته باشه، میشناسن، لطف کنن به رادیو همراه 310-441-5111 تلفن کنن. این که کسی بخواد اداره کننده برنامه باشه بحث کنم، به هیچ وجه. ما فقط احتیاج به آدرس محل برگزاری داریم. این کار رو به درار بسیار از طریق دفتر من در بیولی هیلز سنتر فور ویل بینگ صورت میگیره. دارم اگر محل مناسبی رو میدونید که ایرانیان باش آشناسن در شیکاگو، جای دیگه همه محل ها مشخص شده، ممنون میشم که لطف کنید تو تلفن کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
امید سال نو رو بهتون تبریک میگم، به شما و همه شنوندگان رادیومون. دکتر من 3 تا سوال دارم.
بفرمایید.
راجع به تلقین هست. اینکه آیا میشه با تلقین ذهن و بعد از اون جسم رو واسه کاری یا چیزی آماده کرد؟ بعد
نه نه ریسو
گفتین که
انسان
واسه خودش
شیء خارجیه. نه 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 ریسو، سراغ سوال دوم. ببینید عزیز، ماجرای سجستیبیلیتی یا تلقین پذیری مشخصه انسان هست. اصلا پرورش و تعلیم و تربیت در آغازش با میرورین یا ایمیتیشن، تقلید شروع میشه و بعدش تلقین. شما وقتی که به فرزندتون میگه چقدر خوبه آدم مثلا مهربون باشه یا خوب باشه یا درس بخونه، تلقینه دیگه. بنابراین آنچه که اسمش تلقینه کار میکنه. ما در هیپنوتیزم شرایطی رو به وجود میاریم که مکانیزم‌های دفاعی تقریباً به حداقل یا اصلا صفر میرسن و بنابراین عامل تلقین پذیری بدون مقاومت و مخالفت وارد سیستم میشه و بنابراین در مواردی میتونه تأثیر بیشتری داشته باشه. بنابراین شما میتونید تلقین کنید دیگران رو در حالت هوشیاری کمتر میپذیرن، تو حالت توجه و تمرکز بیشتر و در هیپنوتیزم خیلی شدیدتر. به همین جهته که برخی از اوقات میگن هیپنوتیزم برای این نوع تلقین کار میکنه. حتی به یک اعتبار هیپنوتیزم چیزی جز افزایش ظرفیت تلقین پذیری یا سجستیبیلیتی نیست، بنابراین کاملا تلقین کار میکنه، ولی اینکه ما رو به هدف اون میرسونه نه. درست مثل اینه که استالی برای رفتن منزل برادرتون که مثلا 3 کیلومتر اونورتره 100 متر هم برید، به اون خونه نزدیک شدید ولی ممکنه همچنان نرسید. نتیجتا من میتونم بگم ایشون رفتن ولی نرسیدن، چون 100 مترش رفتن، نه همه فرض کنید 3000 مترش رو. ولی ماها تحت تأثیر دیگران قرار میگیریم به درجات متفاوتی به دلایل مختلفی، ولی اون چیزی که اسمش سجستیبیلیتی مسئله بسیار جدی است در پذیرفتن آنچه که دیگران به ما میگن.
متشکرم
دکتر.
حالا سال دوم
بپرسم؟ بفرمایید.
شما بارها گفتی که ما واسه خودمون شیء خارجی هستیم. آیا یک شیء خارجی هستیم و اینکه شیء خارجی هستیم سیستم چجوری کار میکنه؟
ببینید عزیز، در اثر مطالعه‌ای که راجع به خوشبختی بود به یه پرسشی پاسخ دادن و اون پرسش این بود که من کیم یا کیستم من. در اثر مطالعه دقیق و حرف درستی که میزنن این است که من عزیز یه سیستم خبریم، ما اینفورمیشن سیستم، من یه سیستم خبریم که اصلا من چیزی جز خبر نیستم. برای من مثلا فارسی بلدم ولی ژاپنی یا ترکی بلد نیستم، یا فرض کنید کمی هندسه میدونم ولی ممکنه یه مقدار درسای پیشرفته ریاضی رو ندونم، من فقط خبرم و اصلا همه چیزم به صورت خبر به من میاد. درد یه خبره، لذت یه خبره، و به همجرس وقت شما و من رو بیهس یا بیهوش میکنن خبر نمیرسه. چاقو رو بدن من میذارن، سوزن رو به من میذارن، من دردم نمیاد. چرا؟ برای که سیستم خبری رو قطع کردن، نه اینکه اون اتفاق نمیاد. به همجرس که چاقو بدن منو زخم میکنه، حتی بعدش که از بیهوشی یا بیهسی در اومدم دردم دو ممکنه داشته باشه، ولی اون موقع نداشت. پس بنابراین ما یه سیستم خبری هستیم. من درباره همه چیز یه مجموعه خبر دارم. شما من بگید راجب برادرت بگو، یا راجب فرزندت بگو، یا راجب تهران بگو، یا راجب پس کنی یخچال خونت بگو، یا راجب اتاق مهمون خونت که من هیچ وقت نداشتم، حالا هم نبود اتاق نشیمن مهمون خونت من یکی، اون بگو. من میتونم راجب همه چی به شما خبر بدم. شما من بگو راجب پدرت صحبت کن، من میتونم مثلا ساعتها صحبت. چرا؟ برای که پدر من برای من یه خبره، مادر من یه خبره، یخچال من یه خبره، اتومبیل من یه خبره، امریکا یه خبره، ایران یه خبره. خب من دقیقا راجع به خودم هم همینطور. یعنی شما اگه به من بگید که خودتو توصیف کن، از اسمم گرفته و تاریخ تولدم گرفته و خیلی از مسائل میگم، و اگر بگیرم همجوری بگو بگو بگو، من همینطور میتونم درباره آنچه که هستم یه گزارشی به شما بدم. پس بنابراین منم یه خبر هستم مثل بقیه. فقط تفاوت اینه که من یک خبری هستم در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگری انرژی روانی در شبان روز در حالت عادی متوجه بود. یعنی من از صبح تا حالا ای بسا 10 دفعه به فرزندم فکر کردم، یا الان که به شما گفتم مثلا رفتم سراغ تهران یا رفتم سراغ یخچالم 1 دفعه، ولی درباره خودم از صبح تا حالا ای بسا 1000 تا چیز فکر کردم که الان سردمه، اینو بپوشم اونو نپوشم، اینو بخورم اونو نخورم، شیرین بود نبود، دوام چی شد، الان بخورم این آب یخ کرده یخه، نگرمش کنم، حالا گرمه نه خیلی گرمی، همش در ارتباط با منه. بنابراین تفاوت من با بقیه اینه که انرژی روانی بیش از همه متوجه منه. یعنی من ممکنه به یه چیزی اصلا یه روز فکر نکنم، یه چیزی 10 دفعه 20 دفعه 50 دفعه، ولی من در یه شبان روزی بسا 50,000 بار به خودم فکر میکنم. بنابراین یه خبری هستم که به این دلیل اهمیت ویژه داره. بنابراین خود یا من خبری است در خودآگاه که بیش از هر خبر دیگه انرژی روانی متوجه است. اما در این حال این خودیامن مالک آگاه و ناآگاه منم هست، یعنی مالک همه چیزایی که من دارم هم هست. بعد از وقتی شما میگید من، در حالی که میگید چشم من، گوش من، قلب من، حتی برخی از وقت میگیم روح و روان من، ولی مثل که یه من اینجاست که همه متعلق به اوست و این یه خبره که همه اینا توشه و تفکیکش هم نمیشه کرد. بنابراین وقتی که من خدمتتون عرض بکنم من برای خودم شخص خارجی هم، شیء خارجی هم، یعنی همونطور که نظری راجب مادرم یا برادرم دارم، این نظری هم راجب خودم دارم. حالا برخی از اوقات این نظر من راجب مادرم یا برادرم به واقعیت‌ها نزدیکه و در نتیجه منو کمک میکنه در انتخابام، یه زمانی نیست و اینو در خصوص خودم هم دارم. همینجاست که روی خط رادیو فرض کنید شنونده عزیز و ارجمندی که بودم، من گفتگو و تفاوتی که با ایشون داشتم این بود که شما اون نظر و قضاوتی که راجب خودتون دارید، مثلا فکر میکنین این یک استدلال واقع بینانه یا عاقلانه است، از نظر من مثلا نیست، این اصلا دلیل تراشی است. یعنی نظری که شما راجب خودتون داری با نظر من راجب شما متفاوت. حالا اینکه کدام درست غلطه مهمه، برای که شما قرار نظر درست راجب خودتون باشه. درست مثل که من به شما بگم چقدر پول تو جیبتونه، شما بگید 20 دلار یا 200 دلار یا 2000 دلار، مهم اینه که به واقعیت کدامش نزدیکتر. اگر شما میگید 2000 دلار ولی واقعا 200 دلار دارید، خب نظر شما راجب خودتون درست نیست یا راجب مقدار پولی که در جیبتونه درست نیست. و به همین جهتی که موضوع اصلی و اساسی این واقعیت هست و تا اونجایی که من بتونم باید به اون نزدیک باشم. فرض کنید به جرئت میتونم بگم 1000 نفر، حتما 1000 نفر، چون من با بیش از 25000 نفر رفتم، 1000 نفر رو خط رادیو تلویزیون آمدن که درباره مهربونی خودشون یا مهربونی کسی دیگه حرف زدن، معمولا 950 تاشون بهشون نشون دادم یا گفتم که شما مهربون نیستید یا اون آدم مهربون نیست، مهربان. یعنی نظری که آدما راجبه مهربونی خودشون دارن درست نیست، یا راجبه خوبی خودشون درست نیست، یا راجبه حقی که فکر کنن دارن درست نیست. چرا؟ برای که ما یه ملاکی برای اندازه‌گیری داریم. بله اینکه نظر تو این نظر من رو میفهمم، ولی اینکه اینجا درجه حرارت الان 70 یا 72 رو من فکر کنم 68 شما فکر کنین 72، ولی یه گرماسنج میاریم، اگر گفت 70 معلومه شما 2 درجه اون رو خنک‌تر، منم 2 درجه بیشتر گرم‌تر دیدم، برای که واقعیت اون گرماسنجیست که عدد رو من شما میده و ما توافق کردیم اون ملاک ماست. بنابراین وقتی گفته میشه من برای خودم شیء خارجی ام، یعنی همون کاری که من با دیگران میکنم با خودم میکنم. به همینجاست که من مواظب خودم هستم همونطور که مواظب فرزندمم، و حتی ممکنه کسی رو بزنم همونطور که من خودم رو میزنم، و حتی ممکنه میخوام کسی رو بکشم خودم رو میکشم. چرا؟ برای که من خودم برای خودم شخص خارجی و شیء خارجی ام که توان کشتن خودم رو هم دارم.
دکتر یکی از اتفاقایی که مثلا برای من افتاده اینه که من یه شب تصمیم گرفتم که این پروسه خوابیدنم رو کنترل کنم. خب این که بودم کجا خوابم میبره، بعد چجوری کنترلم از دست میدم و بعدش دیگه خوابیدم و چیزی یادم نمیاد. تا یه حدودی قبلش به خودم تلقین کردم که میخوام این کارو بکنم. خب یعنی احساس میکنم ذهنم آماده شد برای اینکه بیدار بمونه، من در اینی که داره به خواب میره. بعد موقعی که داشتم میخوابیدم درست میدیدم که مثلا قوانین دارم مثلا عوض میشن، قوانین دنیای واقعی کنار میدن، قوانینی که مربوط به خواب و رویاست دارن میان، منتها ذهنم آگاه بود که الان دارم به خواب میرم و این مراحل دارن انجام میشن.
خب هنوز نخوابیدی، ولی در یک آن این آگاهی رو از دست میدی. درست مثل این که من و شما الان تصمیم بگیریم عزیز نفس نکشیم. من و شما تصمیم گیریم نفس نکشیم، ولی شما میدونید از اونجایی که نفس کشیدن، با وجودی که ما آزادیم در نفس کشیدن، ولی بر اساس قانون طبیعت مجبوریم به نفس کشیدن، و چون قانون رو رعایت میکنیم آزاد به نظر میسه، در یک آن ما کنترل از دست میدیم و نفس میکشیم. شما در یک آن، آن نمیگم قسم لحظه است، قسم ثانیه نیست، در یک آن، در یک آن این آگاهی از دست میره و شما میخوابید فردا صبح بیدار میشه. بنابراین هر اندازه شما کوشش کنید که بخواید بیدار باشید تا بخوابید، چون تا زمانی که بیدارید نخوابیدید و وقتی خوابیدید دیگه بیدار نیستید، در یک آن این اتفاق میفته عزیز. و در نتیجه مثل آدم همینه که یه جایی میرن شمال و جنوب و شرق و غرب رو تو خونه که هستن متفاوت میدم. من خاطرم از سالهای سال در خانم فکر میارم شهر در سمت راسته در حالی که در سمت چپ تو خونه اگر آدرس میدادم باید مواظب میبودم که وارونه آدرس میدادم، ولی آدم ها رو به اشتباه میداختم. بارها شده بود که آهسته راه رو خونه بود میامدم و همچنان شهر رو سمت راست میدیدم. یه مرتبه دم در که میرسیدم و روبرو رو میدم تمام این سیستم 180 درجه میچرخید، شهر از سمت راست میرفت سمت چپ و به همجرد بود برمیگشتم عقب. من سر این موضوع بارها اینقدر مواظب بودم که یعنی همجوری تلقین میخوندم میکردم که شهر سمت راسته، سمت راسته. از خونه اومدم بیرون دمه در که میرستم مدتی هم ممکن بود میبود، در یک آن متوجه میشم چرخیده. اینه که شما برق از اوقات عادتتونی که هر وقت سوار هواپیما میشید میرین مثلا داره به سمت شمال میره یا به سمت جنوب. هیچ وقت فکر نمی‌کنید که من از لس آنجلس که میرم فرض کنید ونکوور به سمت شمال میرم، از ونکوور که برمیگردم به سمت لس آنجلس به سمت جنوب. ما در اونجا به خاطر چرخش هواپیما و بی‌توجهی به دگرگونی بیرون برخی از اوقات در حالی که من دارم از اینجا میرم به ونکوور فکر کنم دارم سرازیر میرم، دارم میرم به سمت جنوب. علتش این است که اون برداشت‌ها در یک آن میتونه برای خودش تغییر پیدا کنه و در نتیجه نمیشه کنترلش کرد عزیز. اگر شما بخواید کنترلش کنید یه جایی میشه که وسط خواب و بیداری است و البته امواج مغزیتون میشه نشون داد، ولی در یک آن این با اون سمت میغلطه و تموم میشه میره. در نتیجه هیچ کس نمیتونه بیدار
بعد از اینکه خوابیدم دیگه دنباله چیزی که یادم خوابی بود که دیدم.
حالا اون البته معلوم نیست خواب اون موقع دید، چون شما توی مرحله هوشیار می‌خواستید خودتون برید ای بسا خواب رو 90 دقیقه بعد دیدی، ولی شما دیگه اون فاصله ها رو بعدن بریدید مثل ادیتی که میکنن که دفعه وسطشو در میارن به نام دو تیکر رو به هم میچسبن. روی خط باشید بذارید پیام ها رو بشنوید صحبتون با هم ادامه. چنگال ارجمند با ما باشید.
عید اومده پیام شادی رو با خود آورده، نوروز پیروز اومده حفصین شایانی برات آورده. عید شما مبارک، نوروزتون مبارک.
پیام شایانی هستم، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار. فرارسیدن سال نو رو به شما هموطنان عزیز که در طول این سالیان مشوق و پشتیبان من بودید تبریک و تهنیت میگم و هفت سین کلامی را در این سال نو به شما تقدیم میکنم. سالی سرشار از سلامتی، سرافرازی، سعادت، سرزندگی، سرور، سرمستی و سربلندی را برای شما آرزومندم. عید شما مبارک.
عید اومده پیام شادی رو با خود آورده.
نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز. سوپر ارواین و کران ولی مارکت به مناسبت عید نوروز و سالگرد تأسیس 30 ساله خود حراج‌های متفاوت، فوق‌العاده استثنایی مخصوص این ایام را به شما مشتریان و حامیان گرامی تقدیم می‌کنند. تلفن‌های تماس 949-552-88-44 949-340-10-10.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
من شاهین صداقت
و من مهناز طاهری پور
به همراه همکاران در دفتر وکالت و فرزندانمان راز، نیاز و نیکی با تشکر از شما برایتان آرزوی بهترین ها را در سال جدید داریم.
از خانواده کوچک ما به خانواده بزرگ پارسی زبانان،
نوروزتان پیروز، کامتان روا و ایامتان خرم باد.
پنجره باز میشود بوی بهار میرسد، مزرعه سبز میشود، غنچه گل میشکفد، باد بهار میوزد، مژده که یاد میرسد.
اگر به زودی 65 سالتون میشه و شامل مدیکر میشوید، توجه بفرمایید. انتخاب بیمه مکمل مدیکر یکی از مهمترین تصمیم های شماست. آیا ترجیح نمی دهید که با یه متخصص با تجربه و بدون هیچ گونه هزینه اضافی، بله هیچ گونه هزینه اضافی کار کنی؟ برای مشاوره رایگان با من مشتبه فکرفر با تلفن 714-921-921-4 تماس بگیرید. لایسنس 0D57926.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
درودی مجدد دکتر.
جانم
دکتر، بعد موضوع بعد اینه که من توی خواب متوجه شدم که یه قسمه یه چیزای یه خاطراتی که وجود نداشته برای من اتفاق نیفتاده به عنوان خاطره توی خواب واسه من تدایی میشه که انگار قبلا اتفاق افتاده، بعد من از اون خاطره حالا یه برداشتی دارم، رویام ادامه پیدا میکنه. میخواستم ببینم، چون ای تو ایران نمیتونستم با کسی راجع به صحبت بکنم، معمولا میرن تو وادی خرافات و مذهب و که حالا تو خواب دیدی که مثلا این صحنه اتفاق میفته و برات اتفاق میفته. منتها میخواستم ببینم برداشت من درسته که این مشکل، حالا مشکل که نه، این تفاوت کاری مغز تو رویا که مثلا شما یه چیزی رو خاطره نبوده، منتها مغز از اون قسمتی که مربوط به خاطراته میکشه بیرون، این به عنوان خاطره واسهتون تجلی میشه. خواستم ببینم برداشت درسته که تو واقعیت بعدن ما فکر میکنیم که همچین اتفاقی میفته.
آخه دو سه تا مسئله متفاوت عزیز. مورد اولین است که ما میتونیم در خواب به این نتیجه برسیم که داریم خواب میبینیم و اینا واقعی نیست. این خودش کلید یه مقدار توضیح مسئله است. دو، شما ظاهرن فکر میکنید که از خاطره گرفتیدش، متوجه نیستید که الان دارید میسازیدش. حتی اگر فکر میکنید همه شو میدونید ولی دارید حالا قسمت به قسمت پیش میرید، نه، کل رو تو ذهنتون ساختید. یعنی معلوم نیست که از خاطره داره در میاد، از تخیل میتونه در بیاد. سوم، ای بسا خاطره یا تخیل قبلی شما بوده که در مغز شما به عنوان واقعیت جا افتاده. ببینید مثلا فرض کنید یه پسر 3 ساله فکر میکنه که الان پدرش از راه میرسه و اون ماشین رو براش میاره و این رو خیلی ویویدلی، خیلی مشخص، خیلی شفاف و روشن در ذهن خودش مجسم میکنه که بابای من برای من اون 3 چرخه رو میخره و میاره. پدر میاد و اون 3 چرخه رو نمیخره. ولی ممکن اگر شما مدتی بعد به ذهن اون کودک مراجعه کنید و یا در رویای ها او به عنوان خاطره فکر کنه پدرش با 3 چرخه آمده، چون فرقی نمی کنه. تخیلی که کاملا میره در ذهن جا میفته که در کودکی خیلی راحت داره، به عنوان واقعیت یا اتفاقی که افتاده تلقی میشه. به همین جهت که برخی از اوقات وقتی که بچه ها گزارشی حادثه رو میدن، اگر چک نکنین ممکنه تخیلشون رو گذاشتن. دروغ نمیگن، دروغ نمیگن که پدر من با 3 چرخه که خریده بود اومد، ولی واقعا برای که اونو واقعا حس کردن، احساس کردن، دیدن. حالا مهمش اینه که در خواب باشه، مهمش اینه که بدونن این تخیلشونه. ولی اگر الان دارن میبینن، اون موقع وارد مرحله اسکیزوفرنی میشه. یعنی اون موقع دوپاره شدن مغزه که واقعیت رو به گونه‌ای میبینه که نیست، ولی واقعیت گذشته چون میتونه به صورت تخیل باشه اشکالی نداره. من پدرم برام 2 چرخه نخریده ولی آرزوم این بوده و اون رو چون در ذهنم مجسم کردن را به عنوان خاطره قبلی در ذهن من هست. خیلی از اوقات میشه پیداش کرد که این واقع اتفاق نیفتاده، تخیله، نه این که نمیشه. ولی برای فرد ممکنه همون اندازه واقعی باشه که اگر اون اتفاق برش میفتاد. نتیجتا شما وقتی که در خوابتون یا فکر میکنید خواب میبینید یا در اونجا فکر میکنید از خاطراتتون دارید به خاطر میارید، نه من میتونم یک داستانی رو همون موقع بسازم ولی فکر کنم که در گذشته اتفاق افتاده. به همینجاست که بعضی از اوقات آدما یه دروغی رو میگن ولی چون دروغ رو حتی برای خودشون به نوعی مجسم میکنن، دفعه بعد که میخوان اون دروغ رو تکرار کنن نمیرن دروغ رو بسازن، میرن به خاطره ای که از اون اتفاق دارن که دروغ بوده کمک میگیرن. به همین جلسی وقتی گفته میشه دروغو کم حافظه است یا بد حافظه است، به خاطر اینکه خوب تخیل نکرده. اگر واقعا اون دروغی که رم گفت کاملا تخیل میکرد، بعدن سراغ تخیلش میرفت، اصلا کم حافظه به نظر نمیاد، همون حرفو دوباره تکرار میکرد. ولی چون دوباره میسازه، تو این دوباره ساختنه که ممکنه شما بتونید متشو بگیرید که اونجا گفتی دو نفر بود، اینجا میگه چهار نفر، پس داری دروغ میگی. و برخی از اوقات هم چون یکیش برش واقعی است، ممکنه سر یکیش زیر بارتون به این راحتی ها نره. ولی گفتم اون وقتی است که موضوع و مصالحی مطرحه. ولی در حالت عادی من خیلی از اوقات دوستان خواباشون که گفتن و یا خاطرات رو گفتم، گفتم به نظر من این تخیل توه، واقعیت نیست. متاسفانه تلفن شما قطع شد. من از این وقت متاسفم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو، شما هم مثل این که ما را از یه طریقی میشنوید که ذره فاصله داره. الو، چون نمیخوام خطتون رو قطع کنم، مدتی از اول روی خط بودید.
الو
و بفرمید خانم.
سلام علیکم.
سلام، بفرمید. خواهش میکنم.
ببخشید، من سوالم در مورد بیماری بایپولار هست.
بله میشنوام. نه تلفن رو راه کنید، یعنی اون صدا رو، یعنی ببخشید رادیو.
الو
جانم بفرمایید.
بهتر شد الان؟
الان خیلی بهتر شد جانم.
بله ببخشید، من 40 سالمه، از کانادا مزاحمتون میشم. یه بار قبلا تماس گرفتم، شما گفتین من هایپومنیک دارم. اینجا هم دکتر رفتم، به من گفتن همون بایپولار هستم. البته خودم مطمئن نیستم، چون هیچ وقت پیش نمیاد که تند و تند صحبت کنم. یه سری علائمی هست که من میدونم ندارم، مثلا نمیتونم با 2 ساعت خواب یه دفعه خیلی انرژی داشته باشم، یا اینکه نمیتونم تند و تند صحبت
کنم. خب الان گفتید نصب کنید، همین الان دستگل رو بدید. چی به شما گفته با 2 ساعت خواب؟ 2 ساعت نیست، معمولا 3-4 ساعت. خب نه اشتباه نکنید، همینجا باز تند و تندی تونه. یعنی ببینید، تند و تندی معنیش نیست که تند حرف بزنید، معنیش نیست که بی‌اعتنا نسبت به موضوع میگذرید.
بله دقیقاً اینجوری هستم. ولی
خب بنابراین، و بعدم عزیز، وقتی گفته میشه مثلا افسردگی 30 تا علامت داره که من مثلا در سی دی آوردم، حرف من است که اگه بیشتر از 15 تاش دارید، دارید، شما ممکنه 14 تاش نداشته باشید.
بله
بنابراین وقتی برمیگرد و گفته میشه، بعدم تازه من نگفتم شما منیکید، یا میگید اونا به شما نگفتن، شاید هم گفتن، نمیدونم. من با گفتگوی عادی هایپومنیک شمرده میگم، گفتم دیگه حداقل شیدایی سرخوشی خفیف رو دار جان.
بله شما فرمودید هایپومنیک، ولی سایکیاتریست که اینجا رفتم گفت اصلا بایپولار یعنی منیک دیپرشن دارم، یعنی یه درجه فکر کنم بدتره اون دیگه.
من ببین چقدر آدم بهتری هستم، حرفای بهتری.
من خودم فکر میکنم ADHD هم از بچگی داشتم، هنوزم دارم، یعنی چون مشکل تمرکز رو خیلی دارم. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم چون قبلا وقتتون رو گرفتم، ولی یه سری سوال در مورد کارم داشتم، چون الان من توی سیکلیف هستم. کار من خیلی پرسه، البته کاری که همیشه آرزوشو داشتم، خیلی هم براش تلاش کردم تا بهش برسم با این شرایطی که داشتم واقعا، و کار بسیار ایدئالی هست که از یه طرف دلم نمیخواد از دستش بدم، چون بدون کار واقعا احساس پوچی میکنم و دیپرشن من خیلی بدتر میشه. از یه طرف دیگه تقریبا 90% شاید بیشتر استرسای من از کارم هست، و الانم دکترم که برام گفته حداقل باید 2 ماه سیکلیف بگیری، چون اصلا تمرکز ندارم و گفته یعنی اصلا نمیتونم حتی مطالب رو به هم وصل کنم. اینه که نمیدونم، از یه طرف میترسم اگه سیکلیوهای طولانی بگیرم
بالاخره
نه سیکلیف نه برای چی سیکلیف بگیرید یا علتی که گفتین کار رو بکنید برای چی هست عزیز؟
ببینید من تقریبا چندین مرتبه شده که پنیک اتک کردم، بعد یه دفعهش که رفتم هاسپیتال برای من گفت حداقل با سه هفته سیکلیف بگیرید، سه هفته اصلا
خب اون به خاطر پنیک نه ببینید عزیز باز دو مرتبه همون کاری کرد، شما به خاطر پنیک اتک بهتون گفته، برای بایپولار خیلی اون کمکی ممکنه نکنه، همین بود که تعجب کردم. شما من بگید و بعدم شما اگر یه چیزی به اسم پنیک اتک دارید، موضوع اصلی شما که در میاد پنیک اتکه نه بایپولارتون، چون بایپولار به عنوان یه حالت شماست که برخ از وقت میشه با دارو یا حتی یه مقدار توجه تا حدودی ادارش کرد. پنیکتکه که تازه به میزان بیشتری که شما کوشش کنید کنترلش کنید خرابترش میکنید. اصلا دلیل پنیکتک شدنش به خاطر از یه جهت کنترل بیهوده ترستون بوده که قرار نبوده اون کار رو بکنید. بنابراین خب مشکل ما الان پس مسئله استراب و حمله وحشت شماست.
بله، هر از گاهی من این فشار کارم که زیاد میشه همین.
خب نه، حالا صبر کنید. چرا نه، ببینید شما اولش مقدار شعار درباره کارتون دارید، چرا برای شما اینقدر کار مهمه؟
چرا اینقدر مهمه؟ اول که همش ترس از چیز دارم، از بی پولی دارم، چون که مهاجرت کردیم و خب این کار این ترس هم تمام وجود من همیشه داره.
خب آخه عزیزم ببینید آخه یه ذره اینقدر دو دل نباشید، هرچی حس میکنید بگید. ترس از بی پولی داشتن باز یه استرابه.
بله،
ولی به بهانه اون نمیشه، نه به بهانه اون نمیشه رفت و از پا در اومد. من به بهانه تشنگی نمیتونم بپرم تو اقیانوس غرق بشم بمیرم.
دوم علاوه بر اون احساس میکنم چون تو بچگی مثل شنونده اولی که داشتین باش صحبت میکردین که دخترشونو از استرالیا برده بودن ایران، منم همینو داشتم، یعنی از آمریکا منو توی 8 سالگی بردن ایران و خیلی توی مدرسه ایران بولی میشدم به خاطر که اصلا نمیتونستم به اون سیستم و اصلا خیلی هم نوجوانی داشتم که همش بولی می شدم و الان احساس می کنم که این کار من مثلا یه جوری منو ثابت می کنه، یعنی می خوام ثابت کنم، خودم رو ثابت کنم.
بعد از اون بگذارید از ایشون، بچه ها نیستن. ببینید همینجا باز گرفتاریست، یعنی شما من فکر کنم که دیشب اینجا مهمونی بوده و من توی این مثلا توی این هتل و من رو دعوت نکردم، من فردا شب برم وسط اون سالن بیست بعد بگم ما هم به مهمونی دعوت شد و هر جام دلم بخواد میشینم و میرم و آوازم میخونم سوتم میزنم. خب من باید بدونم اینا رو نباید با هم مخلوط کنم عزیز. یعنی من در کودکیم از طرف دیگران مورد آزار و اذیت قرار گرفتم، حالا در بزرگسالی میخوام به اونا اصلا نمیدونم من هستم یا نیستم ثابت کنم که بی خودی منو آزار دادید، که مثلا فکر کردید من کمم، بیاد ببینید من از همه شما هم زیادتر. خب این موضوع فقط در مغز شماست، واقعیت بیرونی نداره. یعنی ببینید علت که دارم میگم، میخوام اینقدر موضوع کارتون رو تبدیل به یه چیزی نکنید که او بیشتر از پادرتون بیاره. ببینید من مثلا فرض کنیم به یه نفر بگم الان بیا تو رادیو حرف بزن، بعد فکر کنید وای اگه اشتباه کنم آبروم میره. خب اگر من میخواستم یه آن اینجوری فکر کنم که الان قش کردم مرده بودم، خب اون نگاه غلطه عزیز.
من همیشه همین جوری فکر میکنم، به خصوص تو ایمیل زدنم، یعنی یه وسواس فکری دارم توی ایمیل که برمیگردم ایمیلی که فرستادم رو چک میکنم.
خلی.
اگر کوچکترین حرفی توش زده باشم که ممکنه بد برداشت شده باشه، اصلا دیگه کلا پنیک میکنم.
خب ببینید عزیز، نه خب اینا چیزاییست که شما باید روش کار بکنی تا موضوع بایپولار. درست است که اون آدم که شما رو دیده احتمالا نظرش درسته، من شما رو بیش از اونی که بایپولار شما به نظر من به گونه‌ای تشدید میشه در علائمش، ولی ریشه در یه چیز دیگه ای داره. ببینید حالت منیک یا هایپومنیک خیلی از وقت با استراب و بیقراری و بیشفعالیتی مخلوط میشه عزیز. من اصلا نمیخوام بگم نظر من درباره هایپومنی که شما شاید دقیق تره تا منی که تنها که روانش پزشکتون گفتن، ایشون احتمالا نظرش درسته در مقام مقایسه با نظر من، اما این رو میدونم مشکل شما استراب و این تصورات و تخیلات، یعنی این باورهای پا بر جای نابجای شماست.
بله.
اونو باید درستش کنیم، هم از این که منیک دیپرشن باشه یا نباشه، و بنابراین تأکیده اینجاست. دارو رو هم برای جلوگیری از انگزایتی اتک و پنیک اتک شما و استرابتون بیشتر باید بدن تو نگران بایپولار شما باشه. و بعدم یه کسی باید این منی که دیدید همجوری به پروپای شما پیچیدم سر باورهاتون، باورهای شما رو به جایی برسونه که درسته، برای که اینا درست نیست عزیز. شما میاد یه چیزی میسازید که من باید 10 مایل بدوم تا به اونجا برسم، نه میشه با ماشینم رو. و این که نه بذار بقیه ببینن من رو که مثلا چقدر من قوی هستم، من برای اثبات این که من قوی هستم قرار نیست وقتی میتونم 10 مایل با اتومبیلم برم بدوم و خودم رو از پا در بیارم، بلوار راجبه من هر نظری میخوان داشته باشن. تازه اینا ایمجینری آدینس من هستن، اینا تماشاگران واقعی نیستن، اینا مورد برمیگره به دوره مدرسه تو. به حالا چه ارتباطی داره من جلوی یه دی بدوم برای که دیگرانی که نیستم ببینن من میدوم؟ آخه یعنی چی؟ روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم ادامه میدیم، ولی موضوع شما موضوع تفکر اندیشتون هست. روی خط باشید، رنجمند با ما باشید.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
هموطنان نوروزتان پیروز. شان فرحمند هستم و از پشتیبانی شما دوستان در سایمنسن مرسیدس بنز در شهر سانتا مونیکا سپاسگزارم. با قیمت‌های استثنایی و تخفیف ویژه سال نو که برایتان در نظر گرفتم به دیدار ما بیایید و اجازه بدهید در خدمتتان باشیم. 310-586-9301 310-586-9301
باری دیگر، شاهکاری دیگر از شاهکار موسیقی ایران، شاهکار نیمش پژوه.
من اگر باده خورم باده پرستم به تو چه؟
شاهکار بینش پژوه.
یک بوسیدن
شنبه 28 مارچ 2015
سر اومد زمستون چه گفته بهارو
دوبی تیتر لس آنجلس به همراهی ارکستر سمفونی لس آنجلس. تلفن اطلاعات 310-710-3040 و 08 ایرانیان.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچینو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین هاست.
چین 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 گلچین.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابقه پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
در مراکز درمانی دکتر رامتین مسعودی با هر ویزیت داروی مخصوص واریس و سکولرا برای مصرف دو ماه به صورت رایگان ارائه می شود. 310-855-71-71
855-71-71. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، من حالا سوالم مشخصا از شما اینه که شما صلاح میدونین کسی که مشکلات منو داره کلن کار کنه، حالا کارم هم اگه خواستین بهتون میگم که نیچرش چجوری هست، یا اینکه کار سبکتری بگیره.
نه کار کنه، نه کار سبکتر ما کاملا موافقم عزیز. شما به چه مناسبت در حالی که پاتون شکسته میخواید این نفر دیگرم بغل کنید ببرید؟ فقط برای که به بقیه نشون بدید از همه قوی تری؟
آره، نه من یعنی پریودایی بوده که کار نکردم، حالا چون مهاجرت کردیم یا جابجا شدیم طول کشیده تا کار گرم بیار، و اون پریودام خیلی باز دیپرس شدم به خاطر اینکه احساس پوچی میکردم.
نه شدی، نه سب کنیم به شلوغش نه، دو دفعه گفتیدیم بنده پام شکسته چون نمیتونم کسی رو بغل بکنم احساس پوچی میکنم. خب بکن، ولی این که دلیل نمیشه که باید یه نفر رو بغل کنم با پای شکسته برم. نه ببینید، شما یه مقداری در مسیر اثبات یه چیزایی در مورد خودتون هستید که اصلا ضرورتی نداره عزیز. برای چی میخواد خودتون رو به دیگران یا حتی به خودتون ثابت کنید؟ این منم با همه این نقطه ضعف ها و نقطه های قدرت، اینا توانایی منه. من یه اتومبیل دارم میتونم نیم تن بار ببرم، من کامیون نیستم که 30 تن بار ببرم. تموم شد، بقیه میبرن خوش به حالشون، وضعشون خوبه، به به، من ندارم، چه حیف. ولی من همچنان 30 تن بار رو روی اتومبیلم نمیذارم عزیز. ولی شما ببینید، مشکل شما مشکل بیش از حالا تغییرات بیوشیمیایی اینا تو نمیدونم، ولی به نظر من شما مشکل اصلیتون مشکل نظام عقلی استدلالی و منطقیتونه، چون من کاملا تق و تق اینجا اونجا میبینمش. حالا کدام علت بوده کدام معلول فرقی نمیکنه. به همجاست که امروز مهمترین مؤثرترین مفیدترین نوع کار روان درمانی کاگنیتیو تراپی، شناخت درمانی، یعنی استفاده از علم و عقل و واقعیت و منطق برای بررسی جهان طبیعه. و باز به همین جهته که من با 25 هزار نفر حرف زدم با یه امید که اونا رو فقط به واقعیت نزدیک کنم. همین، من کار دیگه ای نه بلدم و نه اصلا به چیز دیگه اعتقاد دارم. و باز به همین جهته که رادیو همراه شعارش هست اصل و اصالت با انسان و اخلاق، علم و عقل و واقعیت. و این مسئله است. شما الان همه این مطالبی که شما گفتید یا حتی دوست قبلی میگفت نشانه دور افتادن از واقعیت میتونه باشه، یا دوست اول همش اون بود. یعنی اصلا من میگید بحث امروز چی بود؟ میگم واقعیت. به همین جهت است که من قراره یک کوششی در جهت مشخص کردن این موضوع بکنم که شاید دیگران هم بهش توجه کنن، چون هدف که فقط دوست عزیز نیست که روی خط بیان، بقیه هم هستن و میشنون. و موضوع اینه، و تا زمانی که به اونجا نرسیم گیر و گرفتاریم عزیز. و الان من در کاملا صحبتهای شما اینو میبینم، یعنی پیداست که مثلا من در دوره دبستان و دبیرستان به خاطر آنچه که اتفاق افتاده در 8 سالگی این مهاجرت وارونم، اونجا مورد آزار و اذیت بچه ها قرار گرفتم، ولی حالا میخوام به اونا ثابت کنم که من رو دست کم
اونا رو دیگه اصلا من نمیشناسم و نمیدونم کجا، ولی کلن برای خودم احساس خودم.
نه چیز خود نیست نه عزیزم، خودی در کار نیست، خود شما همه خاطرات گذشته. من میدونم که نمیدونی، من که اتفاق دقیقا حمله به شما همین بود که اصلا اونا نمیدونم اصلا شما وجود دارید، ولی شما این آسیب اونجا رو باید از یه طریق جبران کنید که اصلا معنی نداره. عرض منم دقیقا به شما اینه، شما به اندازه‌ای که میتونید باید کار بکنید، بعد برمیگردید میگید من میخوام خودم رو ثابت کنم، بعد برمیگردید احساس پوچی میکنم. خب بکنید دیگه، از این تندتر کسی میتونه بهتون بگه احساس پوچی میکنید بکنید، مثل که من میگم من احساس پیری میکنم. خب بکن مردک، باید بکنید.
حالا چند تا آپشن دارم، یعنی من الان پی اچ دی دارم و توی دانشگاه تدریس میکنم، کار الان میتونم برم، یعنی الان 2 ماه مرخصی گرفتم، دکترم میگه با 2 ماه دیگه تمدید کنید چون خیلی به قول شما آب و روغن قاطی کردم. بعد میتونم برم رو لانگ ترم دیسیبیلیتی؟ میتونم هم به همکارام بگم یا به محیط کارم بگم ببینم اونا آیا اجسمنتی انجام میدن که مثلا کار منو سبک‌تر کنن؟ چون ما بالاخره یه دیسیبیلیتی کوردینیتور داریم که من باهاش صحبت کردم، گفت میتونیم مثلا کارتو 75% کنیم از فول تایم. حالا به نظر شما؟
من با دومین خیلی موافق‌ترم، برای این که ببینید عزیز همین
برم رو لانگ ترم دیسیبیلیتی
رایت بله روز 3 ماهی باشه. ببینید عزیز حال داستان چیه؟ موضوع اینه که اولا یک، این صفر و صد کردن شما دقیقا همون مشکلاتی است که توی استرابتون هست و تو افسردگیتون هست، بتون در بیه. من چرا اینقدر وقتی بچه هم کوچک بودم گفتم پسران بسیار بسیار متوسطی هستن؟ علتش اینه که آدم باید متوسط باشه عزیز. گرفتاری وقتی پیدا میشه که آدم بخواد خوب در مقام قصه با دیگران یا بهترین باشه در ارتباط با دیگران، اونجاست از با در میاد. شعار من 40 سال قبل در ایران حتی بیشتر این بود: خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش، بهترین بدبختی است. دیگه از این تونتر کسی نمیتونه حرف بزنه، که حرف خیلی درست و دقیقی هم نیست، ولی ضربه هست. برای که در بیاد عزیز خیلی راحته، من بیش از این توانم. ببین شما در امریکایی زندگی میکنی که من در ایران میتونم بگم جز آدمی که میخواست گدایی کنه و دل شما رو بسوزونه هیچ کسی میگفت من پول ندارم. اینجا ما با صدها استادم روبرو شدم، آدم های بزرگ که میگن نه من نمیتونم این رو بپردازم، I cannot afford it، من پول ندارم. ببینید این خیلی متفاوته که در لطیفم آمده دزدی به یک کسی گفت میکشمت، هرچی داری بده، چقدر پول داری؟ گفت $10,000. گفت بده. بعد تو جیباش گشت $20 هم نبود. بعد وقتی برگشت بهش گفت که چرا دروغ گفتی؟ گفت آخه خجالت کشیدم که بگم پول ندارم. آخه ما اینقدر بعضیامون بدبختیم که باید به دزدم دروغ بگیم که آبرومون جلو دزده نره که با تفنگ بالای سر ما ایستاد. شما این تا کجا ما گیریم؟ شما خیلی راحت حرفتون اینه که من یه مقدار موضوع هم مسائل شخصی دارم و به خاطر اون میخوام بار کمتری رو بردارم، فشار کمتری روی خودم باشه، و روزی که این شما میپذیرید آسوده میشی.
بله.
تا اینکه تمام مدت بخواید وانمود کنید که من خوبم و خیلی هم خوبم، یه جوری هم در صحنه برها روابط اجتماعی از شما بهترم، خب اون موقع کار از خودتون مید. چون دیروز هم عرض کردم روزی که مردم من و شما کمتر و پایینتر و بدتر از اون چیزی که هستیم بدونن، ما زندگی رو بردیم عزیز. ما روزی زندگی رو میبازیم و از پا در میاییم که مردم ما رو بهتر بدونن، برتر بدونن، بالاتر بدونن. اون موقع باید گرفتاری پیدا بشه. من سری کلاس ها یا تو شده تو تلویزیونم میگم این قد منه، ولی اگر من رفتم رو 50 پا میستادم خب قدم بلندتره دیگه. حالا شما فکر کنید من برای که به همه ثابت کنم قدم اینجوری تمام میخوام روی 50 پام را برم، من تو بعد از 10 دقیقه از پا در میام و مطمئنم من کارم به جراحی و ستون فقرات و اینا میرسه. خب پای خودتو داشته باش، با این منم take it or leave it. یعنی این اون موضوع فوق العاده مهمی است که من و شما تو زندگیمون خودمون رو بپذیریم و کوشش نکنیم که خودمون رو بهتر و برتر نشون بدیم، در حالی که شما نگاه کنید بسیاری از ما تمام عمرمون یه کوششی داریم که به همه بگیم ما از این باهوشتریم، از این فهمیده تریم، با این کتاب خونده تریم، با این از این مهربون تریم، از این پاک تریم، از این مواظب تریم، از این مراقب تریم، از این دلسوز تریم، از این که شما می انسان تر. همین جوری تمام عمرمون در این مردم رو به این که ما از این بهتریم میکشونیم و ما از با در میاییم. به همین جد است که وقتی آدم خودش باشه اولا یه همچین فشاری روش نیست، دوم آدمایی که شما رو آنگونه که هستید میخوان، دوست دارن، میان دور برات، اونا هم که نیستن میرن دنبال کارشون. به همین جد است که من برخی وقت دستم رو باز میکنم، انگشتام رو باز میکنم، میگم این منم، بعد اون یه دست دیگه هم مشت میکنم، میگم من وانمود میکنم که این منم. خب من خیلی که تو این کار موفق بشم و خودم و دیگران رو گول بزنم، همه یک کمکی دور اون دست مشت کرده من که من نیستم جمع میشم، ولی این دست من که اینجا خالی و تنهاست از پا در میاد. شما میدید توی حتی بسیار از اوقات مثلا مهمونا هستن، مهمونا میرن یه دفعه همه فکرن وای آزاد شدیم، رها شدیم، از حتی یه مقدار ممکنه حالا یه آدابی رو باید رعایت کرد، ولی یه دفعه کفشا رو در میارن، لباسا رو در میارن، باز اونم میشه فهمید، اما حالا میشه یه حرفایی زد، یه کارایی کرد که اون موقع نمی‌کردی. خب اینا وقتی فاصله زیاده مسئله است عزیز، یعنی یه فاصله بین خود واقعی من و خود ایدئال من و خود تخیلی من و خود تصوری من و نظر دیگران راجع به من و نظر من راجع به نظر دیگران، اینا باید نزدیک هم باشه. روزی که من فکر می‌کنم 150 پوندم، با 150 پوند باشم، نه اینکه من 150 پوند باشم فکر کنم 120 پوندم، بعد آرزو بکنم 110 پوند باشم، بعد دلم میخواد مردم فکر کنم من 90 پوندم، بعد فکر کنم اون نافکر کنم من 160 پوندم، چقدر آدم های بدی هستن، حالا باید به جنگشون برم که چرا شما منو اینجوری فکر میکنی. من تمام عمرم درگیر این من واقعی خودم با جنبه های تخیلی و تصوری و ایدئالی و دیگرانم راجب خودم و خودم راجب دیگرانم، در حالی که این مردمان دیگه به زنده و مرده منم خیلی اهمیت نمیدن، اصلا نمیدن، خیلی هم که بخوان بگن یه خدا بیامرز میگن، و اگرم به دلیلی به وابستگان و بازماندگان من کار داشته باشن تشییع جنازه و مجلس ختمم یا یاد بودم میان، اگه اونام نباشن نمیان، نمیشناسیم کسی رو، کجا بریم؟ بریم بشنیم کشکمون رو بخوریم.
آی دکتر، من این تصوری که از خود واقعیم دارم خیلی بالا و پایین میشه، مثلا بعضی وقتا البته کمتر پیش میاد که به قول شما یعنی خود واقعیم رو خود ایمجینریم رو خیلی بالاتر میبینم، ولی بیشتر مواقع یعنی 90% به بالا همیشه مشکل کانفیدنس و سلف استیم رو دارم، همیشه فکر میکنم که خیلی پایین تر از اون چیزی هستم که فرض کنید، حالا فقط در زمینه کار نیست، در زمینه بادی شیپ باشه یا قیافه باشه یا هر چیز دیگه ای باشه، همش فکر میکنم خیلی بدترین هستم. شاید 10% مواقع یه دفعه‌ای برمیگرده اون طرف که فکر میکنم نه خیلی خوبم، اصلا بدترین نیستم. تو کار و درس و این برنامه هم همینطوره، یعنی 10% مواقع یا شاید یکم بیشتر فکر میکنم که من خیلی سمارتم، خیلی کارم درسته، ولی 90% 85% همش فکر میکنم که با شانس به اینجا رسیدم. و
نه ببینید عزیز، نه بذار چون بذارم با آخر وقت، اولا اینقدر دل مشغول خودتون نباشید، این منم، تموم شد، باهوش بیهوش، یعنی اینقدر درگیر ارزیابی خودتون. در گفتگویی که با شنونده قبلی داشتم مسئله در حقیقت خود یا من که خبر، اینقدر نباشی، این یک. دوم این که بر اساس یه اصولی مشخص کنید، بری رو ترازو بگیر آقا من 123 پوندم، تموم شد. این که یه روزی فکر کنید 90 پوندی، روز 140 پوندی، خب باید بدونین این بیماری و دیوانگیه، من 123 پوندم، تغییری هم که کردم یه پوند پایین و بالا رفتم، چون دلیلی بیش از این نیست، تغییری هم در خودم نمیبینم، تموم شده، بعد اصلا مهم نیست. ببینید بسیاری از مردم هستن که روز 20 دفعه خودشونو وزن میکنن. دوستان من تو بانک داشتم میگفتن آدمی هست که روز 4 دفعه میاد میخواد ببینه بالانس حساب بانکیش چقدره. خب این دل مشغولی هستن اساسش غلطه. بعد دو تا نکته دیگه وجود داره، شما در یه زندگی بودید که دائما رقابتی و مقایسه و مسابقه و حسادت بوده، خب مال کودکیتونه، باید بریزید دور. سوم، شما همه اون آدمایی که بکن و نکن و باید و نباید و درست و غلط رو داشتن آوردید جمعشون کردید قلمبشون کردید گوشی تو مغزتون، بنابراین روزی که کار نمی کنید بگن تنبل پاشو، روزی که یه چیزی میخورید که نباید بخورید کارد به اون شکمت بخوره، نخور، جلو شکم صاب مردت رو نمیتونی بگیری. این صدا که ندای درونی شماست خارجی تحمیدی عزیز، این همون گرگ وجود شماست، سگ هار وجود شماست که روش باید کار کرد. من توی بحث مربوطه به حرمت نفس چهار تا اصلی که مسئله سلف استیم منو درست میکنه، چهارمیش مسئله این سگ لعنتی است که باید خاموشش کرد. من قراره مثل کمربندم که تو اتومبیل وقتی نمیبندم یه زنگی میزنه یا چراغ روشن میشه من خبر بده کمربند تو نبستی، نه اینکه کمربند به گردن من بسته بشه و من رو زمین بکشه. و بنابراین نه دیگه، دیگه نمیتونی سوال بکنی دیگه، هیچی.
فقط میخوام اصلا به همکارام بگم یا نه؟
به همکارام میتونی بگید من یه مقدار فشار جسمی و روانی دارم و به خاطر اون باید کارم رو کمتر کنم. اصلا راحت باشید عزیز، خودتون باشید، خودتون باشید، کیفتون و پولتون در بیارید که من 27 دلار و 40 سنت پول دارم، نه اینکه من میلیونرم. ول کنی اینقدر از این تصور و تخیلی که دلتون میخواد دیگران راجع به شما داشته باشن بیرون بیاید. این منم ممکنه چیزایی به اونا مربوط نباشه که دیشب شما با همسرتون رابطه جنسی داشتید یا نداشتید، ولی یه چیزیش که به مردم نه متوجهم، ولی میگم یه چیزی به مردم مربوطه. من بودم نه اسپیر چی رو خودتون میذاری بگید من یه مقدار فشار روانی و به دلیل مسائل چون بدنی هم هست جسمی یه مقدار فشار رومه، میخوام یه ذره آهسته تر حرکت کنم. دلیل نره بگید که من مشکلم مثلا به گرفتاریم که امروز بس که همه که با من صحبت کنن آخر کار قطع میشه، ولی به هر حال منم با آخر وقتم رسیدم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.